مدرسه نگاه، روایت تفکر، پیشرفت، زندگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. جلسه پیش راجع به در واقع همین میراث اخلاقی فلسفی مسلمانه یه مقداری صحبت کردیم، با تاکید به بحث سعادت، که اگه شما تو اکثر کتابای فلسفی مثل ملا صدرا و اسفار و اشارات و اکثرا اگر رساله مستقلی نداشته باشن، که بعضا مثل فارابی دارن رساله سعادت و فلان، ذیل بالاخره اون بحث‌های مربوط به نفس و اینا راجع به سعادت بحث کردن، اگر رساله نداشته باشن، یعنی جدا بحث نکرده باشن، اونا رو بحث کردن. بنابراین میتونه یه کار خوبی به نظر من، حتی اگه یه کسی بتونه کار کنه، یه ریدینگ غربی‌ها میگن، یعنی اینا رو جمع کنه و مثلا مقدمه بهش بزنه، بگه مثلا از فلان تاریخ شروع شده اولین رساله ها یا مثلا مطالب راجع به سعادت. این ریدینگ ها خیلی خوب کمک میکنه به کسایی که میخوان بعدن پایان نامه بنویسن، چون خیلی از دوستان که الان میخوان پایان نامه بنویسن اینقدر تسلط ندارن یا مثلا کتاب اینجوری آشنایی ندارن، در دسترس ندارن که بیان اینا رو جمعش کنن. ریدینگ ها کار خیلی خوبیه، میتونه برای کار پژوهش به درد بخوره و این کار به نظر من ضروریه. از بحث سعادت که گذاشتیم، یکی از بحثایی که در فلسفه اسلامی به نظر من اثر زیادی حتی تو اصول فقه گذاشته، اصلا این دعوا، این خوب شد یادم افتاد، این دعوای بین همین حسن قطب که آیا عقلی و ذاتی و ایناست، که یه طرف معتزلن، سه تا میشه بگیم رو کرد وجود داره در باب حسن قطب. منظورمون وجود شناسی و معرفت شناسی، یعنی حسن قطب چه جور چیزی هستن و چه جور بهشون میتونیم معرفت بدیم. این که میگم حسن قطب باید و نباید هم روشا، چون در سنت اسلامی خیلی فرق نمیذاشتن بین حسن، در غرب الان فرق میذارن. اینم باز یکی از جاهایی که در فلسفه اسلامی و در اصول اسلامیش میتونیم رگه هاشو پیدا کنیم، ولی قدیم فرق نمیذاشتن. مثلا در کتاب کلامی میگفتن باید شدت حسنه، نباید شدت قبه، یعنی تفکیک ماهوی نمیکردن. ولی در بعضی از روکردهای جدید مثلا میگن اینا دو نوع چیزن، یعنی متفاوتن، تحلیل متفاوتی دارن. من حالا فعلا بر اساس همون تفکر سنتی وقتی میگم حسن قطب، همون باید و نباید و اینا همش روشه، یعنی اون مفاهیمی که ما توی محمولای اخلاقی میاریم، یعنی مثلا میگیم این باید، اون نباید، عدالت باید، ظلم نباید، این خوبه، اون بعد اون 6-7 مفهومی که تو محمولات میاریم و بهش میگیم مفاهیم اخلاقی، رو اینا رو داریم صحبت میکنیم که اینا وجود شناسیشون چیه، یعنی آیا در واقع یک چیزی هست که اینا به او اشاره میکنن، واقعیتی هست که اینا به او اشاره میکنن، که میشه همون ذاتی. این ذاتی که میگیم ذاتی در واقع ایساغوجی نیست، یعنی اون جنس و فصل اینجور چیزا نیست. ذاتی یعنی در واقع باب برهان بهش میگن. ذاتی که یعنی به این معنا که وقتی شما مثلا راجع به آب صحبت میکنید، بالاخره یه ویژگیایی هست همیشه با آب هست، هر جا آب هست اونام هست. اینم یعنی این که وقتی راجع به عدالت صحبت میکنید، یه ویژگیایی هست مثل خوب بوده، نمیشه ازش جدا کرد. حالا این ذاتش نیست، اینا رو بحث نمیکنیم، درست شد؟ خب بنابراین الان در جهان اسلام سه تا مسئله پیدا شد، سه تا اپروچ پیدا شد راجع به وجود شناسی و معرفت شناسی. این دوتا با هم چون خیلی به هم نزدیکن، نوع وجود شناسی شما تو معرفت شناسی تو میتونه تاثیر بذاره، ولی دو تا حرفن. یک روکردهای اشعری و اینجور چیزا بود که در میان شیعه ها بیشتر اخباری ها و اینا اینجوری شدن، ولی در اهل سنت معروف شدن به اشاعره. اینا روکردشون وضع گرایانه بود، یعنی اخلاق را وضعی میدونستن نه طبعی. این تعبیر خاجه است، من میگم در اخلاق ناصریه این تعبیر از خاجه است، طبعی نمیدونستن، مربوط به طبیعت و مربوط به ذات امر نمیدونستن. یعنی شیعیانی میگفتن مثلا شما نمیتونی بگی عدالت طبعا خوبه. چرا نمیتونی بگی؟ برای اینکه ممکنه خدا بگه اینو انجام نده خوب نشه، مثل قتل کودک بیگناه. نمیتونی بگی طبعا بده، چرا؟ چون یه جای خدا گفت به حضرت ابراهیم خوب شد، ولی مگه ماجرای حضرت ابراهیم این نیست؟ پس بنابراین طبع نیست، وضعه، یعنی قراره، یعنی خدا میگه اینجوری باشه اینجوری نباشه، درست شد؟ پس یه رویکرد رو اصطلاحاً به تعبیر خواجه میگه رویکرد وضع گرایانه. این تعبیر خیلی جدیده ها، یعنی آدم مثلا تعجب میکنه گویا مثلا با همین ادبیات امروزی داره صحبت میکنه خواجه. وضع گرایانه هست نه طبع گرایانه، ولذا ما میگیم قانون طبیعی، اینا یعنی قانون طبع مربوط به طبیعت فعل مثلا اینجوری. و از لحاظ معرفتی هم خب طبیعتاً وقتی وضع گرایانه بود، یعنی این خوبی و بدی مربوط به وضع خداونده، خب کی بهتر از خود شریعت میتونه بگه چیه؟ من که نمیتونم بفهمم وضع خداونده، درسته؟ خود شریعت میاد. پس بنابراین معرفت شناسیش هم میشه شرعی. پس یک اپروچ یا یه رویکردی بود که بهش میگفتن حسن و قبح، یعنی مفاهیم اخلاقی الهی ان، یعنی وضعی ان، یعنی قابلیت نسخ و دارن، قابلیت تغییر و دارن، ممکنه عوض بشن به مشیت خداوند. کمان که نمونه هاش هم می آوردن در کتاب مقدس ما، در قرآن کریم نمونه هاش خیلی کمه. شاید ماجرای حضرت ابراهیم و اون داستان حضرت موسی و خضر و اینجور چیزا یه نمونه هایی باشن، ولی در تورات و در انجیل یه نفر جمع کرده، یه آقای به اسم فیلیپ کوین اینا رو جمع کرده، 25 مورد چیزی شاید سخت‌تر از ماجرای حضرت ابراهیم هم درست کرده که خیلی به ذهن می‌خوره که مثلا اینا نباید گپه اخلاقی داره، ولی دستور اومده برید انجام بدید و مثلا جنایت از نظر ظاهر قضیه، ولی مثلا در ماجرای حضرت داوود و فلان از یرد اینو بهش میگن بی اخلاقی های پیامبران اسم رسالهشو گذاشته اون آقا. یعنی در واقع چیزایی که به ظاهر به نظر ما بی اخلاقی هن، ولی حتی مثلا مورد تمجید خداوند قرار گرفته و گفته که مثلا اینو خوب انجام بدید و از این حرفا، درسته؟ ولی بنابراین در سنت ما کمن، شاید یکی دو تا بیشتر میگم نیستن. و البته کسایی که میخوان چیز کنن خب توضیحاتی براش دارن، حالا من اونو نمیگم. ولی پس یک اپروچ الهی و شرعی که همون میشن اشاعره یا اخباری ها. یه روی کرد معتزله و شیعه بودن که اینا مقابل اینها قرار گرفتن. اینا معتقد بودن که نه، حسن خب ذاتیه، طبیعیه، ولی زا معمولا در غرب یا مثلا در بعضی از نوشته ها به معتزله میگن طرفداران قانون طبیعی، یعنی اخلاق را طبیعی میدونن، قانون طبیعی، دست عوض کردنی نیست، وضع نیست که من، حتی وضع خداوندم نیست، یعنی قانون، بله همه چی کار خداوند دانه، میگیم اون همه چی خدا دانه، ولی وضع تشریعی نیست، یعنی در واقع به قول معروف انشاء نیست، درست شد؟ اینو بهش میگن معتزله. از لحاظ معرفتی هم معمولا اینا میگفتن که خب مثل هر قانون طبیعی دیگه علل اصول امکان داره من بفهمم، حالا ممکنه همش هم نفهمم. مگه ما همه چیز این عالم رو میفهمیم؟ مگه مثلا تو فیزیک همه چیز عالم رو میفهمیم؟ همین جایی که من و شما نشستیم خیلی از محققان میگن یه سری اسواتی هستش که شاید از میان اسواتی که ما میشنویم مثلا یک در میلیونیم صوتایی که اینجا وجود داره رو ما نمیشنویم، یعنی میشنویم بخش زیادیشو نمیشنویم، صداهایی که بالای نمیدونم 20000 هرتزن بال پایین فلان رقم هستن اصلا ما نمیشنویم، ولی واقعیتن رنگایی هستن اینجا، بعضی حیوانات شاید ببینن ولی ما نمیبینیم، یعنی همه هستی رو که ما نمیبینیم. اینایی که عقلگران نمیگن همه اخلاق رو ما میفهمیم، اشتباه نشه، ولی میگن علل اصول این ظرفیت وجود داره که بالاخره کلیات اصول و اینجور چیزها رو میفهمیم، ولی ممکنه یه جاهاشو مثلا نیاز به کمک باشه که شریعت باشه. این تفکرشی، اینم یه مدل. اما مدلی که فلاسفه رفتن از اینا فارغ شدن، گفتم مثلا اومدن بیرون از این داستان، یعنی اومدن از حسن و قبح بیرون. تعبیر مرحوم شهید مطهری خیلی عجیب تعبیر میکنه، میگه من فیلسوفی ندیدم که تو این بازی وارد بشه، یعنی اینجوری بازی کنه تو این حرف متکلمی. اومدن چی گفتن؟ اومدن گفتن که حسن و قبح اصلا یک برساخت انسانیه، اخلاق یک مقوله انسانیه، ربطی به واقعیت نداره. خود اخلاق ربطی به واقعیت نداره، نه اینکه یعنی بنیان واقعی نداره ها، یعنی وقتی من میگم، اشتباه نشه یکم این سخت قضیهش، وقتی من میگم مثلا عدالت خوبه، این خوبی، اون چیزی که خوبی میرسونه معناش اینه که ما با هم توافق کردیم عدالت رو انجام بدیم. اما حالا عدالت خود واقعیتش مثلا به سود جامعه است نیست، اون تو این جمله نیست. بله اون پشت صحنه در واقع ساختن این خوبیه، یعنی برساخت بر اساس یک درکی صورت میگیره. ما به اینا میگیم برساختای عقلی. برساخت در اخلاق دو جوره، اصطلاحا یکی بهش میگن کانتیان کانستراکتیویسم، یعنی برساختای کانتی، یه سری بهش میگن هیومیان کانستراکتیویسم، برساختای هیومی. برساختای هیومی بر اساس میل و ایناست، یعنی من دلم چی میخواد با هم توافق میکنیم، میگیم ما با هم اینو میخوایم، بیاد خواهش ماست، یعنی خواستن ماست، اینو میخوایم، بذار اینو درستش کنیم، بگیم مثلا این خوبه. اینو بهش میگن ما درست کردیم اخلاق، اما درست کردنی بر اساس میل و عواطف و اینها. این مورد قبول فیلسوفان ما نبود، ولی برساختای عقلی بهش میگن کانتی. کانتی این اصطلاحی که در غرب امروز میگن شبیه همینه، یعنی در واقع شبیه اون چیزی که ما بر ساختایی هن که مبتنی بر درک عقلی هن. یعنی من ابتدا میشنم میگم ببینین جامعه ما میخواد دوام داشته باشه، عدالت خوبه، من میخوام زندگیم دوام داشته باشه، شجاعت خوبه. بعد میام میگم شجاعت خوبه، از یک ریشه واقعی نشأت میگیره، اما خود اون واقعیت اخلاق نیست. اگه من توافق نمی کردم، ما روش توافق نمی کردیم، اخلاق نمی شد. دقت میکنید چی میگم؟ یعنی ماهیت اخلاق یک ماهیت عقلاییه، یعنی ما عقلا با هم میشینیم بعد روش توافق میکنیم. این توافق نیاد اخلاق نیست. اما نه اینکه اخلاق همینجور الکیه از نظر اینها، اخلاق از نظر فلاسفه مبتنی بر یه ریشه های واقعیه، اما خود اون واقعیت اخلاق نیست. اخلاق چرا این کارو میکنن؟ یعنی یه نکته خیلی ظریفی وجود داره برای اینکه حالا یه خورده این تخصصیه ولی اشکال نداره یه چند دقیقه بگم. فیلسوفان معتقدن که اگر ما اخلاق رو ربط ندیم به ساخت خود ما، تعهدی بهش نداریم. برای چی باید بهش متعهد بشیم؟ خوب نگاه کنید، این دعواییه که رئالیست‌های اخلاقی همیشه با در واقع مقابلینشون آنتی رئالیست ها دارن. چرا؟ مثلا الان اونجا فرض کنید من ریاضیه میگم 2 علاوه 2 = 4، چه ربطی به من داره؟ ولی چرا من باید براش هزینه بدم؟ چرا باید خودم رو به کشتن بدم؟ چرا باید بلندشم دعوا کنم که 2 علاوه 2 = 4 یا 5؟ ولی اما وقتی ما با هم میشینیم و قرار میذاریم که این مسیر رو بریم، این به من انگیزه میده که وایستم براش. درسته؟ دقت میکنید برای درست کردن چی فلاسفه این کارو میکنن؟ یعنی چرا معادله رو عوضش میکنن؟ چرا از اون بازی میان بیرون؟ چون اون بازیه که بدونی که وارد اصطلاح جدید بشن، یعنی امروز اصطلاح درست کردن ولی اون زمان فهمش بود. یعنی میگفتن که خب ما اگر خودمون یه تعهدی از خودمون به اخلاق درست نکنیم، برای چی بهش هزینه میدیم؟ اما وقتی میایم با هم توافق میکنیم، بعد اون وقت تحسین و تقبیح میاد. شما بخوای بیرون، من میگم چه کار بدی میکنی، من شما رو تقبیح میکنم. اما وایسی میگم چه کار خوبی میکنی. دقت میکنید؟ یعنی این مکانیزمیه که ما رو نگه دارتون، و بیشتر از اینم نیست. اخلاق ضمانت های اخلاقی اگه بیشتر از این بشه میگن اخلاق نیست. یعنی اگه من یخه شما رو بگیرم و زندانی کنم بگم چرا این کارو کردی، این دیگه اخلاق نیست، این میشه حقوق و اینجور چیزا. یعنی این میاد از بحث اون توافق های ما در این حده، ما به هم تا این حد مجازیم که من شما رو بگم چرا این کارو کردی، بد کردی، خوب کردی، اما نمیتونم یه خطا بگیرم چون این دیگه اخلاق نیست. دقت میکنید؟ پس بنابراین حالا این فقط برای اشاره، بحثش خب مفصله ولی برای اینکه ذهن شما درگیر بشه با این بحث، اون چیزی که فلاسفه اومدن درست کردن، اخلاق رو آوردن به بحث آراء محموده و نمیدونم مشهورات و اینجور چیزا که به اجتماع ربطش بدن. شهرت یه امر اجتماعی، آراء محمودی امر اجتماعی. چرا؟ برای اینکه اجتماع رو درگیر ساختش بکنن، بگن همه باید وایستیم پایین، همه باید وایستیم پایین، هزینه بدیم، اون وقت میشه اخلاق. اما اگه فقط من بخوام هزینه بدم، من هی راست بگم ولی همه دروغ بگن، این تقریبا شبیه کانت میشه. میگم چرا بهش میگن برساخته کانتی؟ دقت میکنی شما چه اتفاقی میفته؟ ولی اخلاق میشه تو جامعه، هر چی من متعهد بشم مثلا چیزی اتفاق نمیفته. یعنی اون چیزی که غرض اخلاق تامین جامعه سالم اینا اتفاق نمیفته. پس بنابراین ما توی بحث حسن و قبح یه رویکرد نوعی رو در فلسفه داریم. من خیلی برام عجیبه که همین یه شماره، فکر میکنم یک سال گذشته، یکی از مجلات هلند در مورد همین هست، رویکرد فلاسفه به حسن و قبح. اسم ویژنامه شون هم گذاشتن، یه ویژنامه است اسم مجله شون، جورنال آف اسلامیک اتیکس، یه مجله هست به اسم، فکر میکنم کشورهای عربی ساپورتش میکنن، دوحه و اینجور چیزا پولیشو میدن، چون اینا معمولا از خودشون هزینه نمیکنن برای اینجور مطالعات اسلامی و اینجور چیزا، هزینه شون از یه جایی پیدا میکنن که ولی این شماره شون رو گذاشتن towards a new conception of Islamic ethics، همین چیزی که میگم. و همه مقالاتشون راجع به اینه که فیلسوفان تفسیر دیگه ای از حسن و قبح دارن غیر از بحث کلامی. درست شد؟ پس یکی از چیزهایی که ما بهش توجه نکردیم، کم توجه کردیم. البته گفتم مرحوم مظفر، نه مرحوم مظفر قبل از ایشون، شاید کسای دیگه بودن ولی ما کتاباشون خیلی نخوندیم. کمپانی، بله بله، من فکر می‌کردم مظفر جلوتر، بله مرحوم کمپانی و شاید جلوتر از ایشون، کسایی به این لاین رفتن به این. ولی مثلا شما نگاه کنید، مرحوم آخوند خراسانی، آخوند خراسانی از معتزله دفاع میکنه صریحا، اول کفایه میگه وفاقا للمعتزله، منم معتقدم که حسن قبض ذاتیه، درسته؟ ولی شاگردش مرحوم کمپانی همونجا خیلی باش مخالفت میکنه و میگه این معنا نداره و توضیح میده در نهایت الدرایه. این پویاییه ها، یعنی واقعا اسمش اصوله ولی فلسفه است. حالا این اصول فقه بعضی وقتا آدم فکر میکنه مثلا چی میگن، یه چیزی شبیه فقط استناد و مثلا نقل و اینجور چیزاست، ولی واقعا اینجوری نیست. یعنی بعضی از عمیق‌ترین بحث‌های فلسفه تحلیلی امروز همین جاها گیر میاد، همین که گفتم باید یه جور آدم درگیر بشه. پس بنابراین اینم یکی از جاهایی که میتونه میراث فلسفی حساب بشه، ولی اینکه تو اصول فقه بیشترین پرداختش در دوران جدید فیلسوفان نکردن بعد از ابن سینا و اینا. یه ذره ابن سینا، ملا صدران نه متاسفانه خیلی به این زاویه پرداخت نکرد. ملا صدران یه حرف دیگه ای تو اخلاق داره الان اشاره میکنم، ولی میراث دیگه مهمی داره، ولی اینو خیلی دنبال نکردیم بحث آراء محمود اینا. حداقل من اطلاع ندارم در مورد ملا صدرا، ولی وسط کسایی بودن که ما خیلی کاراشون رو ندیدیم، الان دارن چاپ میکنن بعضی از کاراشون رو. اسمی که کسون که حتی عجیب بود، من داشتم سرچ میکردم راجع به اعتباریات، بعد دیدم یه استاد ژاپنی در مورد اعتباریات یه چیزی نوشته، در اعتباریات علامه طباطبایی، خیلی برام عجیب بود، به انگلیسی نوشته. بعد رفتم پیداش کردم که از کجا. ایشون گفته بود ها کشی، زین الدین کشی. ایشون گفته بود قبل از آقای طباطبایی، نه این آقا گفته بود که میگم، من از ایشون مقالش دیدم، قبل از آقای طباطبایی یه کسی به اسم زین الدین کشی که من اصلا اسمش هم نشنیده بودم این اعتباریات رو توضیح داده. من از چی رفتم دیدم از اون کتابی که ایشون اسمش میاره، حدایق یا همچه اسمی، حالا کتاب الان تصحیح شد چاپ شد، این که میگم مال 4-5 سال پیش بود، اصلا اون کتاب نیست. بعد با دوستانی صحبت کردم، گفتن که یکی از محققای ایرانی نسخه اینو از استانبول آورده و داره تصحیح می‌کنه که الان چاپ شد. دیدم این به نسخه‌ای که هنوز چاپ نشده ارجاع داده و درست هم ارجاع داده. قبل از مرحوم آقای طباطبایی ایشون مثلا یه نکات رو راجع به این چند صد سال پیش گفته، همین زین الدین کشی، نمیدونم چه دوره ایه، مثل بعد فخر رازیه، اسم کتابش هم از حدایق الحدایق یا همچی چیزی، انجمن مفاخر هم کتاب جدیدن چاپ کرده، این که سند قضیه. بنابراین این میراثی که در واقع در فلسفه بود، چرا مرحوم آقای طباطبایی خب فیلسوف بودن، شهره به فیلسوف بودن و چه کار کردن، ولی مرحوم کمپانی بچه فلسفیش کار فلسفی هم داشتن، چیزای شرح بحثای فلسفی هم دارن، حتی خوبم وارد شدن، ولی بیشتر شهره اصولی دارن دیگه مرحوم کمپانی و اونا کار کردن. اینم جالبه. پس میراث اخلاقی فلسفی ما این دفعه سر از کجا در آورده؟ ولی سر از اصول فقه در آورده. اگه کسی بخواد دقیق دنبال کنه باید در مرحوم کمپانی اینا دنبال کنه و عرض کردم مرحوم مظفر و دیگران که این رو کرد حسن زیادی داره. من نمیخوام بگم او کرده کلان. مرحوم مطهری گیره بین این دوتاست، یعنی نمیتونه راستش تعیین تکلیف بکنه به نظر بنده. یه جاهایی دفاع میکنه از روی کرده کلامی، همون حسن قبض عقلی و فلان، ولی یه جاهایی از همین حرف آقای طباطبایی اینا. میدونید که مرحوم مطهری وقتی که رساله اعتباریات آقای طباطبایی چاپ شد، ایشون هی اونا رو شرح میکرد، مقاله ششمو 14-15 سال شرح نکرد، به جوری که صدای آقای طباطبایی هم در آورد. حالا آقای طباطبایی که اصلا خبر از این عالم نداشت، معمولا کی بهش گفت که آقای مطهری پس زده و شرح نمیکنه دیگه اون رساله رو تا پنجم که شرح کرد. ایشون میگن پرسید آقای مطهری چی شد اینا، ایشون گفت من یه تأملاتی دارم، یعنی یه نکات انتقادی راجع به این دارم و نمیتونم چاپ کنم، ولی نوشتم. اون نوشترام بعد از انقلاب دست یکی از افراد افتاده بود، چاپ کردم تو یادنامه شهید مطهری، که خب اونجا یه تعبیرایی هم گاهی داره که بالاخره متفاوت. این از این. پس اینم یه مقوله. یه مسئله دیگه‌ای که یه خورده بهش بپردازیم، مفهوم لذت. لذت تو اخلاق کجا قرار میگیره؟ ارسطو فکر میکنم در 2 کتاب از 10 کتاب، این خیلی مهمه، یعنی شما آره در 2 کتاب در مورد لذت صحبت میکنی، یعنی از لازم رو کتاب حساب کنی، صفحات نمیدونم یادم نیست شاید صفحاش کم باشه، ولی از لازم عنوان کتاب حساب کنی 2 جا، یعنی 1/5 عنوان رو میده به لذت و این خیلی معنا داره، در حالی که ما توی کتابهایمون خیلی در مورد لذت بحث نمیکنیم و این خودش خیلی پیامدهای اخلاقی نامناسبی برای ما جنس، چون نمیدونیم وضعیت اخلاقی لذت. در مورد لذت فلاسفه دو جور بحث کردن، این فیلسوفان ما. ابن سینا در نمط چندم میشه؟ هفتم چندمی که راجع به لذت و سرور و بهجت و سرور، هشتم، نمط هشتم صحبت میکنه. درست صحبتهای قشنگی هم داره. در مورد لذت مسئله اخلاقی چیه؟ دو تا مسئله اخلاقی وجود داره. خب نگاه کنید، یکی این که آیا سعادت همون لذت یا نه. بعضیا سعادت رو به لذت ترجمه کرد، تعریف کردن، از جمله خود ابن سینا و به تبعش آقای مصباح و اینا که الان نگاه کنید میگن سعادت همون لذته. میگیم خب پس چرا این لذت گراها اینا رو محکوم میکنید؟ میگه اینا اشتباهشون اینه که سعادت رو لذت های این جهانی گرفتن، لذت های مادی گرفتن، لذت های مثلا معنوی و لذت های عقلی و اینا که به تبع خود ابن سیناست. درسته؟ پس یه بحث در مفهوم رابطه سعادت و لذت، یعنی دفینیشن و تعریف و حد سعادت چیه، این لذت، این خودش یه بحثای خیلی زیادی پیدا میکنه. چون الان دعوا سر همینه، هدونیستا کسایی هستن که میگن سعادت همون لذت، منتها اینا منظورشون از لذت خب یه مقدار متفاوته از اون چیزی که، یعنی یه مقدار خیلی متفاوته از اون چیزی که مثلا ما میگیم لذت. چون در جهان اسلام وقتی میگن سعادت لذت، لذت منظورشون این لذتای مثلا سطحی و لذتای نمیدونم مثلا روزمره و اینجور چیزها نیست که اینجوری میگن، و عمدتا میگن لذت مستدام، یعنی لذتی که قطع نشه، دائمی باشه. مثلا سعادت یعنی رسیدن به یه وضعیتی که دیگه ما در خوشی قرار میگیریم، دیگه ناخوشی نداریم. مثلا اینجوری میگن، تعریفایی که خود ابن سینا اینجوری معنا میکنه. آیا این درسته؟ خیلی از فیلسوفان اینو نقد میکنن، قبول ندارن، از جمله خود ارسطو. تعریف سعادت به لذت رو قبول نداره، اصلا این دوتا رو جدا از هم میدونه و خیلی از دفاع میکنه که سعادت لذت نیستش. در واقع روایتی که از لذت داره منفی هم هست حتی ارسطو، بعدن خواهم گفت. درست شد؟ پس بنابراین اگر شما تو جهان اسلام دنبال کنید، یکی از بحث‌های خوب اینه که ما تو اخلاق واقعا در مورد لذت کم کار کردیم. از اون چیزاییه که شاید زندگی ما عمدتا همینه، ولی اتفاقا کمتر بحث میکنیم. بعضی چیزاست کل زندگی ما تحت شعاع قرار میده، ولی به هر دلیلی نمیخوایم خیلی ازش بحث کنیم. یکی دو تا رساله خوب در قدیم من دیدم، مثلا یه رساله از فخر رازی در مورد لذته، خیلی قشنگه. زکریای رازی یه رساله داره در لذت، ولی خب اون یه مقدار خوشایند فیلسوفان ما نیست. ملا صدرا بهش میگه که این اسم کتابش گذاشته طب روحانی، یعنی اخلاق. قدیم به اخلاق میگفتن طب روحانی، اینم بد نیست. این بدونید که طب دو جور بود، طب بدن و طب الابدان، طب الارواح. طب الارواح منظور روانشناسی نبود، چون اون که همون طب الابدان میشه، روانشناسی که امروز میکنن نمیدونم بالینی و از این حرفا. این طب الارواح مثل خود پیامبر که در نهج البلاغه است که میگه، در مورد پیامبر میگه طبیب دوارون به طب. پیامبر طبیبی بود که مثل این وانتی ها اینا میان میگن مثلا گوجه و نمیدونم فلان اینا، اون میبرد به خونه مردم. چرا؟ چون اونا نمیومدن. ملا صدرا این روایت رو خیلی قشنگ در اسفار معنو میکنه، میگه که طب معمولی آدمایی که مریض میشدن پول میدن، حتی منت میکشن که برندو، که اینو تو اسفار میگه که مثلا چون درد داره، من مثلا سرم درد میکنه، هی از شما منت میکشم، میگم دکتر خوب سراغ داری، پول میدم، فلان میدم، نوبت، منت میکشم. ولی کسی برای طب درد روحی نمیره، برای اینکه درد روحی برعکس لذت داره. یعنی مریضی های روحی، مثلا کسی غیبت میکنه که اینجوری نیست که بگه که حالا ما غیبت کردیم و سردرد و اینا پول بدیم، یکی پیدا بشه غیبت ما علاج کنه، کسی اینجوری نگاه میکنه. ولی اینا را تعبیرهای قشنگ ملا صدراست. بعد بنابراین طبیب اون دوارم به طب، باید اون طبیبه بره سراغ مردم. درسته؟ طبیبه باید بره دیگه، نمیاد که. این که تعبیر طبیبون دوارون به طبی که در مورد پیامبر هست، در مورد حضرت موسی در تلمود و اینا هم هست، یعنی پیامبران اینجورن، طبیبان دوار به طب. خب لذت آیا ماهیت سعادت رو تشکیل میده یا نه؟ امروز در جهان غرب یکی از مهمترین نظریه ها در اخلاق چیه؟ اصطلاحا نظریه سودگراییه. سودگرایی، اونم با تفسیر لذت گرایی، یعنی اسلامش میگن هدونیستیک یوتیلیتریانیزم، یعنی سودگرایی لذت گرا. اینا حرفشون همینه، میگن که اصل اخلاق بیشینه کردن لذته. هرچی میتونیم. البته اینا فردگرا نیستن، خوبیشون اینه که خودگرا نیستن، جمعگران. میگن یعنی هرچی بیشتر میتونی کمک کن تا لذت. اخلاق لذت، اخلاق وسیله برای لذته. چرا؟ چون سعادت لذت، خوب بودن لذت، این تصور وجود داره. درست شد؟ حکمای ما لذت میگفتن اما نه از این جنس لذت. درست شد؟ خب ولی چه اتفاقی میافتاد؟ خوب نگاه کنید مشکل چی میشد. عین این اتفاق توی رابطه بنتام و میل افتاد. بنتام یه کسی که سودگرایی رو درست کرد، براش یه چرتکم درست کرد، بهش میگن چرتکه سودگرایی بنتام. اندازه گذاشت، اتش یعنی هدون و فلان لذت. مثلا گفت که این لذت، مثلا فرض کن بستنی خوردن، این لذت نمیدونم کتاب خوندن فلان، اینا رو حساب کرد، مثلا سرجم می آورد، مثلا میگفت این شد 20 تا، هزینه شد 10 تا، مثلا این کار بهتره فرض کن. خب کسایی به ایشون اشکال کردن، گفتن آقا این چه فرقی با فلسفه خوکا داره؟ زندگی خوکا، نقد خوکا شد، معروف شد به بنتام. گفتن اینجوری که تو حساب کتاب میکنی، خوک هم اگه بخواد زندگی خوبی داشته باشه، بعد همین چرت کرو بندازه، همینا رو بهت حساب کنه که لذت خوردن، لذت عیش و نوش، تفریح فلان، چه فرقی ما با اون داریم؟ میل که اون قهرمان سودگرایی در غربه و اون تونست سودگرایی رو مثلا زندش، یعنی نگرش داره و احیاش کنه، اومد گفتش که ما همون سود رو نگه میداریم اما پای لذتهای متفاوتی را به میان میاریم. مثلا لذت کمک کردن هم میاریم، لذت درس خوندن هم میاریم، لذت چیزهای اخلاقی هم میاریم. دقت میکنید؟ یعنی لذت رو نگه داشت. شبیه کاری که گفتم مثلا ما در مورد بعضی از متون فلسفی خود ما داریم که مثلا لذت رو نگه میداره ولی ما اون چیز لذت رو عوض میکنه، نوع لذت رو عوض میکنه، لذت رو متفاوتش میکنه. آیا این درست یا نه؟ بسیاری از فیلسوفان ما با این رویکرد موافق نیستن، ولی اینکه ابن سینا مثلا یه همچین تعبیری کرده باشه و این پویایی این نشون میده. خب پس یه بحث در میراث اخلاقی ما اگه دنبال کنیم، رابطه لذت و چی اسمش، سعادته، که این طرفدارانی داره. البته طرفدارانش مبتذل نیستن اونجور که مثل خوکا و اینجور چیزا. گفتم اینا لذت‌های عمیق و لذت‌های معنوی و نمی‌دونم علمی و اینجور چیزا رو میارن، ولی بعضی اصلاً با این رویکرد موافق نیستن، یعنی یکی گرفتن لذت با سعادت رو قبول ندارن. دلیلشون هم دلیل قشنگیه، خوبه من حالا همینجا نقد اینا رو بگم، گرچه نمی‌خوام من وارد محتوا بشم چون هر کدوم از اینا خودش یه روز بحث دیگه. خود ارسطو وقتی نقد می‌کنه میگه ما زندگی می‌کنیم، زندگی لذت میبریم تا زندگی بکنیم، نه که زندگی میکنیم تا لذت ببریم. این نقد خیلی جالبیه. لذت یه مکانیزمیه که به ما کمک میکنه تا ما خوب زندگی کنیم، نه خود خوب زندگی کردنه. این سرنخ یه سری نقدهایی که فیلسوفان ما هم زدن. یعنی لذت یه چیزیه که من وقتی مثلا میخوام کمک کنم به کسی، عدالت، دنبال عدالت هم، دنبال مثلا کمک به دیگری هستم، وقتی کمک میکنم خوشحال میشم، این خیلی خوبه. این مکانیزمی که خدا گذاشته برای اینکه ما بتونیم به فضیلت ها بریم، نه اینکه خود این فضیلته. من دنبال کمکم، ولی وقتی که این اتفاق میفته، این نظام اخلاقی هستی به سوی خیره، یعنی این، یعنی این که میگن خدا عنایت داره، یعنی کمک میکنه به اخلاق، یعنی در واقع داره سمت سوی اخلاق رو تقویت میکنه. این مناشینه. این سرنخ نقدایی که زیاده و وارد الان نمیشیم، اگر دوستان خواستن میتونن پیگیری کنن. اما مسئله دومی که در رابطه لذت و اخلاق وجود داره و به نظر من این اشتباهیه که ما در واقع داریم انجام میدیم، اینه که فرض کنیم که اخلاق لذت نیست، باشه، ولی آیا لذت اخلاقی هست یا نه؟ دو تا بحثه. ببین مثلا من میگم من سودگرایی قبول ندارم. خوب نگاه کنید، یعنی چی قبول ندارم؟ یعنی این حرفایی که میگن آقا اصل سوده و اخلاق همش سوده، اینو قبول ندارم. اما یا اینم قبول ندارم که سودم یه بخشی از اخلاقه؟ من نفی میکنم یکی گرفتن لذت با سعادتو، ولی نفی نمیکنم که سعادت، لذت میتونه بخشی از سعادت من باشه یا کمک کنه به سعادت من. درست یا نه؟ ولی یعنی اون، این که شما اخلاق رو با لذت یکی بگیرید، من قبول ندارم. اما آیا لذت کجای اخلاق قرار میگیره؟ این چیزیه که ما ازش خیلی غفلت کردیم. الان یه جوری شده، مثلا شما نگاه کن، کسی مثلا روش نمیشه بگه من میخوام مثلا لذتی ببرم. چرا؟ چون فکر میکنه اسم لذت بیاد مردم میگن این آدم بدیه. اینجور نیستش و به همین معمولا این مخفی میشه، معمولا بحث نمیشه، معمولا پوشیده میشه. و وقتی پوشیده بشه و بحث نشه و حد و حدودش معلوم نشه و مثلا نسل جوان ندونه چیه، اتفاقات عجیب و غریبی میفته که دیگه خودتون بهتر میدونید. روشنی؟ نه. بله. این به نظر من یکی از اشتباهات ماست که راجع به لذت و جایگاه اخلاقیش که کجاش درسته کجاش نادرسته چجوریه چجوری نیست بحث نمی کنیم. و این من یه جایی که دیدم، یکی از رساله‌های خوب رساله فخر رازیه. عجیبه که این رساله 100 سال پیش به انگلیسی ترجمه شده. چیزای خوبو انتخاب کردن آدمای زبلی و زرنگی. یعنی حالا یه چیزی بهتون میگم تعجب میکنید. یه روز من گاهی سرچ میکنم این مثلا دنبال این منابع میگردم، بعد یه چیزایی آدم پیدا میکنه که این اینترنت عجیب و غریبه. خودش میاد پیدا میشه مثلا، بعد میبینی عجب چیزی. یه روز داشتم سرچ میکردم، بعد دیدم کتاب این انگلیسی جلال الدین دوانی اومد، لوامه و لوامه. گفتم خب این لوامه و لوامه خود من ندیده بودم، من شنیده بودم لوامه و لوامه اخلاق جلالی، ولی چاپ نشده بود تیران. این که میگم مال 10 سال پیشه، 10 سال هم بیشتر اینترنت تازه داشتم. بعد رفتم دیدم خب بله این کتاب هست، تو نسخه زیاد اخلاق جلالی معروفه. یکی از کارهای ابتکاری اخلاق اسلامی بعد از ابن مسکای جلالی، حرفای نو داره. بقیهش اخلاق ناصری خیلی کپی از اخلاق ابن مسکوه، ولی اخلاق جلالی مکتب شیراز میگن چی میگن، حرفای نوعی داره همین دمانی. حالا قرار از این کار ندارم. بعد دیدم این به انگلیسی ترجمه شده، فارسیش نیست. گفتم خب خوب شد، حالا اینو پیدا کنیم از رو این یه چیزی ارجاع بدیم، چون شنیده بودم یه بحث نوعی داره، میخواستم ارجاع بدم. مقدمه‌اش رو خوندم، مقدمه همین اخلاق جلالی که لوامه و لوامه فکر کنم اسمش. بعد اون وقت دیدم که عجیب بود، دیدم که اون تو مقدمه تشکر کرده از وزارت خارجه انگلیس، همین که ترجمه به انگلیسی کرده. گفتم این دیگه به اون وزارت خارجه چه ربطی پیدا کرد، سیاسی شد این اخلاق جلالی. ولی بعد نکتهشو ببین، اون کسی که ترجمه کرده نوشته بود که اینو به من پیشنهاد کردن ترجمه کنم، این 100 سال پیش، نمیدونم 90 100، اون زمان که هند و اینجور چیزا، شاید هم بیشتر از 100 سال. گفت که به من پیشنهاد کردن که اینو ترجمه کنم، به خاطر اینکه اون مثلا وزارت خارجه، نمیدونم اون کسی که پیشنهاد کرده، گفته که این کتاب یکی از کتاب‌های تاثیرگذار در رفتار مردم شبه قاره هنده، و ما چون با اونا سر و کار داریم، استعمار می‌کردن چیکار می‌کردن، ما باید بدونیم که اینا از کجا آب می‌خوره. این کتاب کتاب درسی طلبه‌های شبه قاره است، اخلاق جلالی. عجیبه، یعنی به جای تهذیب الاخلاق اینو میخونن. الان اردو و اینا از این کتاب ده ها ترجمه هست، همین اخلاق جلالی. ما خیلی نمیخونیم، ولی شبیه مثلا کتاب درسی شونه. اون فهمیده که یکی از آبشخورهای مثلا تفکر و نمیدونم رفتار مردم اخلاقی اینه، و اینو ترجمه میکنه تا سر در بیاره که چیه. برگردیم به بحث. پس یکی از بحث‌های خوبی که میشه کرد راجع به لذت، این رساله فخر رازی اسمش هست النفس و شرح قواها به عربی. اینم به انگلیسی ترجمه کردن، النفس و شرح قواها، نفس و شرح قواهاش. حدود 60-70 صفحه در مورد لذت در اسلام صحبت میکنه، ارزش اخلاقی لذت در اسلام به مناسبت فخر رازی. بله، النفس و شرح قواها اسم این کتابه. این هم یکی از بحث‌های خوبه. بحث لذت واقعا بحث‌هایی هستند که خوب تر نشده. مثلا از جمله بحث‌های خوبش اینه که مثلا تو اخلاق مهمه، اینه که خیلی از فیلسوفان گفتن چون لذت یه چیزیه که بیشتر به کانسپشن بستگی داره تا به ریالیتی. مثلا نگاه کنید این حرفشونه، میگم مثلا فرض کن من اینجا گرسنه‌ام و بسیار چند روز غذا نخوردم، یه غذای اینجا هست مثلا فرض کنید غذای خیلی خوب و مثلا چلو کبابی فلان این حرفا، من وقتی شروع میکنم بخورم، یه کسی به من میگه که اینو از یه مال یتیمی درست کردن، آیا شما اون حالتی که نمیگفت بهتون لذت بیشتر میبردید یا الان؟ حتی ممکنه کل ذهن شما دیگه اون لذت، واقعیت که فرق نکرد، همون چلو کباب اونجاست و گرسنگی شما هم سر خودتونه، درسته؟ ولی چیزی که به هم میزنه لذت یا چیزو چیه؟ ولی اون سابجکت شماست، یعنی اون چیزی هم اتفاق نیفتاد، یعنی سم که نریختن روش که گفت که مثلا این اینجوره، یا مثلا گفت که این فرض کنید مثلا از یه جایی آوردن که مشکوک فلان بهمان، خب این به هم میزنه را واقعیت. این نشون میده که این حرف افلاطونه. این نشون میده که ما اگر سابجکت افراد رو درست کنیم، لذت هاشون متعالی میشه. این توی رساله منون فکر میکنم افلاطون میگه، میگه ما باید افراد رو جوری پرورش بدیم، بچه هامون رو جوری پرورش بدیم که از چیزای ارزشمند واقعی لذت ببرن، از فضیلت ها، از کمک کردن به مردم، نه از آزردن مردم. این خیلی جهت تربیتی خوبی هم داره، یعنی لذت یه مقدار تابع اون چیزی که مثلا افراد نگاه میکنن به واقعیت تا خود واقعیت. دقت میکنید اگه ما بتونیم نسبت افراد رو با واقعیت‌های مقدار متفاوتشون کنیم، شاید لذت مکانیزم بهتری برای رشد اخلاقی باشه. اینم یه نکته. کم میشه وقت خورده جمع جورش کنم. خب از جمله بحث‌های خیلی قشنگی که هم اصول فقه ما به خصوص در دوران جدید، قدیم این بحث نمی‌کردم ولی الان چرا، هم فلسفه بحث خود مبادی فعله، اینم از بحث‌های مهم اخلاقه. ما می‌خوایم یه کاری انجام بدیم، فعلی انجام بدیم، مثلا می‌خوایم بلند شیم بریم مثلا کمک کنیم به یه فقیری، یا نه می‌خوایم کسی رو بزنیم، هر فعلی، اون پس زمینه‌ای که می‌کشه تا به این فعل چیه، در درون من چه اتفاقی می‌افته. فعل که میگیم یعنی اون چیزی که قصدی و ایناست، نه مثلا هاضمه من. ما تو اخلاق اون فعل‌های غیر چیزو اختیاری نمیگیم، مثلا فعل به اونا فعل نمیگن، اونا رو مثلا میگن طبیعت و اینا، رفتارهای طبیعی، و اونا رو کاری نداریم. درسته اونجایی که تصمیم میگیریم، اونجایی که قصد میکنیم اختیار داریم مثلا. خب اینجا چه اتفاقی میفته؟ معمولا میگن یه تصور و تصدیق به فایده و شوق، و این خودش یعنی همون اراده. حالا بعضی هم میگن بله، میگن شوق اکید همون، یعنی میگن خود همین اراده است. بعضی هم میگن نه، اراده یه چیز دیگه بعد از این متولد میشه، الان اش مهم نیست، ولی این چیزی که اینجاست. خب اگر اینجوری باشه نگاه کنیم، کجای عمل اخلاقی من باید مسئولیت به گردن من بیفته؟ وقتی پس زمینش اینه، تصور که دست من نیست، نگاه کردم تصور، درست؟ اختیاری تصور؟ اختیاری که نیستش، بلی؟ همین دیگه، بله، که میگه قلم اینجا که برست رسید شکست، درسته؟ خب تصدیق به فایده، تصدیق به فایده اختیاریه؟ وقتی شما فایدهش رو میبینی تصدیق به فایده. شوق، شوق اختیاریه؟ دست خود من برگردم یا برنگردم؟ بله، میل. خب بعد چرا من مسئولیت این فعل باید انجام گردم بگیرم؟ چرا مثلا شما یه جور دیگه ای میشه، شما اون پاداش میگیرید برای اون کار، ولی من مثلا یه جور دیگه میشه، من مسئول میشم؟ این بحث از بحث‌های مهم اخلاقه، خیلی نفسگیره، ولی سرنخ‌های خوبی من که ایشون اشاره کردن، که مرحوم آخوند میگه که قلم اینجا چرا قلم شکست؟ برای اینکه یه پارادوکس درست میشه. حالا چون همه شما اهل فضلید، اینو بد نیستین، پارادوکسی که اینجا پیدا میشه، سخت میشه که آخوند میگه قلم شکست، ولی تو همه بهتر از بنده میدونم، من دارم مرور میکنم، یعنی چیز نوعی نیست، ولی میگه که چرا شکست قلم؟ به خاطر اینکه خوب نگاه کنید، اگر که شما بگید که این چیزی که تا اینجا رسید یک نظام علی برش حاکمه، خب مجبورید از اختیار دست بردارید، درست شد؟ اگر از اختیار دست بردارید، یعنی از علیت دست بردارید، اون طرفش که از این از بعد من شروع میشه و مثلا سر ایشون میشکنه، یا در واقع اینو بهش میگن پارادوکس شانس، چانس پارادوکس، یعنی خوب نگاه کنید اشکالو، اگه از اون طرفش مثلا من زدم یخه کسی پاره شد، کلش کس دستش کرد، یا شما علیت رو قبول دارید یا ندارید کلا؟ اگر قبول دارید، خب پس اختیاری نیست، چون همه فرایند علی بوده، درسته؟ اگه قبول ندارید، خب چرا منو مسئول میگیرید برای این؟ دقت میکنید؟ یعنی هر طرفش دچار مشکل میشید، پارادوکس شانس. شما یا قبول دارید علیت، اگه قبول دارید، خب اون چیزایی که قبلا اتفاق افتاده علی بوده، بس من به علیت کشیده شدم اینجا، درسته یا نه؟ بله. برای چی منو یخمو میگیرید؟ اگه قبول ندارید، باز برای چی یخه منو میگیرید؟ خب اونم شاید تصادف بوده، خورده دست به اون، علیتی نیست، روشنی یا نه؟ بله. یعنی پارادوکس شانس یکی از قوی ترین پارادوکسایی که مرحوم آخوند رو بدونی که اشاره کنه به پارادوکس شانس، ولی همینو میگه، میگه که قلم اینجا که رسید شکست شد، نمیدونم چی. مرحوم ناینی و مرحوم کمپانی هر دو میگن نه، ما این قلم شکسته رو درستش میکنیم، هر کدوم به یه جوری. مرحوم ناینی و مرحوم کمپانی میگن این قلم نشکست. حرف مرحوم ناینی حرف عجیبیه، حرف مرحوم کمپانی برگشته به حرف فلاسفه است، ایشون برمیگرده و با همون نظام علی یه معنایی میکنه که مسئولیت درست بشه و جبر، کاری که فلاسفه میکنن، نظام علی قبول میکنن ولی اختیارم قبول میکنن. بنابراین الان من نمیخوام وارد بشم، ولی این یه سرنخ، یعنی هم علی، جبر علی رو قبول میکنن، علیت رو قبول میکنن، هم اختیار رو قبول میکنن. مرحوم کمپانی برمیگرده به همون سبک فلاسفه، حرف نوعی نیست، یعنی حرف فلاسفه است، ولی یه پرداخت جدیدی ازش میکنه. ولی مرحوم ناینی اینجا یه ابتکاری به خرج میده و این ابتکار هم خیلی مهمه. ایشون میگه که خوب نگاه کنید، ایشون میگه که در مبادی فعل یه چیز چهارم، اینو میخوام بگم که میرسیم به علامه طباطبایی، میگه که یه چیز چهارمی در اینجا وجود داره و اون چهارم طلبه. شوق که شد، اگر شما خودت ورود نکنی، نفس وارد نشه، فاعلیت نفس رو اعمال نکنه، اون شوق اراده نمیشه. خب میگیم پس اینم مشکل حل نمیکنه. چرا؟ چون اون طلبه از کجا اومد؟ باز این سوال میشه. جوابشون اینه که طلب تابع علیت نیست. ایشون علیت رو قبل از من قبول نمیکنه، ولی بعد از من قبول میکنه. یعنی اونجایی که من میزنم قبول میکنه، ولی قبل من قبول نمیکنه. و این حرف عجیبیه. پارادوکس شانس اینجور حل میکنه. میگه اونایی که تا الان رسید، تا به اینکه قصد من برسه، همش اعداد بود، شوق و فلان فلان، تا من نمی اومدم که اون از جایی نیومد، از خود من اومد. هیچ چیز دیگه ای نداره، من شعلی نداره، من خودم تست. حرف خیلی حرف سختیه فهمش، ولی میگه خداوند فاعلیتش اینجوره. میگه اگر اینجا نتونید اینو قبول کنید، در خود خداوندم فاعلیتش رو نمیتونید درست کنید. خداوند تصمیم میگیره که مثلا الان فرض کنید منو بزنی یا منو چیز کنی، مبادی داره شوق و فلان فلان داره، نه خواستشه. میگه نفس جرقه‌ای از فاعلیت خداوند داره. حرفای سنگینی میزنه، حرفای قابل تحملی میزنه، ساده نیستش، ولی بحث زیاد داره. روشنه؟ پس یکی از بحثایی که میتونه خیلی سرنخ خوبی برای بحثای اختیار و جبر و مسئولیت اخلاقی و این چیزا بده اینه. بحثا که مثلا یه وقتی من یادمه به لطف یکی از بزرگان حوزه، که الان خوب البته شاید من اصلا رومون نشه بگم من هم بحث ایشون بودم، ولی یه زمان توفیق داشتیم، ولی الان از دوستان خیلی از اساتید خیلی بزرگواری ما، قرار شد که آقای پایانی، آیت الله پایانی، از ما امتحان بگیره مکاسب، که اگر مثلا قبول شدیم یه عنایت ویژه‌ای داشته باشه بعد از درس و فلان. از حرف از من اینو سوال کردن ایشون. ما تازه لومه خونده بودیم رفتیم، ولی از بنده پرسیدن که این رفع القلم که هست، که مثلا یکیش امزتر رو اله و یکیش هم امزتر رو اله و مثلا نمیدونم چند تای دیگه، چرا در وقت استرار رفع نشده قلم؟ فقها ها استثناء قائل شدن. مثلا شما مستر میشید، خونتو بفروشی، میتونی بفروشی، معامله درست، ولی اکراه نه. من امزتر رو اله اکراه کنن معامله باطله، درسته؟ خب این یکیه، رفع امزتر رو اله. من حالا شانسی که آوردم، بعض وقتا رادیو نوار آقای مطهری رو پخش میکرد، اون روزایی که ما امتحان میدادیم مربوط به روزایی بود که تازه ایشون مرحوم شده بود. شانس ما خدا جور کرد، من دیدم ایشون مرحوم مطهری اینو تو هم خونه بودم بیش میکردم، اینو داشت توضیح میداد و میگفت چون این روایت لسانش منته، اگر اونجا استرار رو بخواد معامله رو به هم بزنه چه منتی، بدبخت مستر شده کلیهش مشکل داره میخواد معامله کنه، بعد خدا هم میگه رفع مزتر روح لی، بعد معامله باطله، این بیچاره هم بمیره، چه منتیه. اینو آقای مطهری میگه. پس ما هم خیلی با آب و تاب توصیح دادیم به بنده خدا آقای پایانی بگم ما هم یه چیزی سرمون میشه، خیلی احسنت و فلان از این حرفا، و قبول کرد. حالا اون دوستم که خب به طور طبیعی صلاحیتش زیاد بود قبول شد و اینا، مثلا ما یه توفیقی داشتیم، ولی منظورم اینه که این روایت مستور رویله. این بحثا واقعا تو اخلاق هم بحثای جدی هستن که خود ارسطو اینا رو بحث کرده. عجیبه. اضطرار مثلا چی کار میکنه با اخلاق؟ اکراه چی کار میکنه با اخلاق؟ اینا کارهایی هستن که شما میتونید سرنخش رو هم فلسفه پیدا کنید، هم توی بحثای اصول پیدا کنید، و بنابراین میتونه اینم یه زمینه باشه. یه خورده سرفصلی بریم که بتونیم یه مقدار به یه نکته باز جالبی که اینو هم به نظرم کاربردی هم هست، امروز هم ما باش سر کار داریم، اینو هم اشرس کردم، من وارد جزئیاتش نمیشم، شما سر نخن دیگه، بحث مثلا میتونید دنبال کنید تو کار فیلسوفان و اینا. یکی از بحثا بحث عدالته. خوب نگاه کنید تو عدالت چه مشکلی وجود داره. فیلسوفان ما اتفاقا یکی از ابتکارات و جالبی که اینا کردن، ولی بعضیا با این ابتکار خیلی مخالفن، بعضی از افراد روشن فکر و این ابتکار رو دوست ندارن و در موردش کتاب نوشتن، علیهش کتاب نوشتن اینا، در مورد عدالت. بس عدالت چیه؟ عدالت دو تا معنا داره تو اخلاق. یه عدالت به معنای بهش میگن ام الفضایل، یعنی مادر همه فضیلت ها، این عدالت خودش فضیلتی در کنار فضیلت‌های دیگه نیست، در عرض فضیلت‌های دیگه نیست. یعنی مثلا شجاعت داریم، عفت داریم، عدالت، شجاعت، عفت، حکمت، اینا هر کدوم به یه قوه مربوطن. شجاعت مربوط به قوه غضبیه است، عفت مربوط به شهابیه است، حکمت مربوط به ناطقه است، عدالت قوه ای نیست که به اون مربوط باشه. عدالت در واقع فضیلت فضیلت‌هاست. یعنی اگه اون سه تا با هم بشن میگن عدالت هم هست. ام الفضائل مادر اون فضیلت هاست، یعنی خودش دیگه کنار اون نیست. این یه معناست، این همون عدالتیه که افلاطون اینا میگفت. این عدالت در درون منه بیشتر، یعنی اگه قوای من تعادل داشته باشن، یکی حق اون یکی رو نگیره، شهویه زیادتر از غضبیه نباشه، نمیدونم غضبیه سر جای خودش باشه، اعتدال یا توازن، این میشه عدالت. خب این مشکلی نداره. اما ارسطو وقتی از عدالت صحبت میکنه دو سه جور دیگه عدالت رو مطرح میکنه که اینجوری دیگه نیست، یعنی ربطی به قوای من نداره، بیشتر به فعل من مربوطه. نگاه کنید، یکیش اسمش عدالت توزیعی. عدالت توزیعی یعنی مساوات در توزیع، عدالت یعنی مساوات در اخلاق، در فلسفه عدالت مساوات، مساوی. اما مساوات نه اینکه مثلا فرض کنید من بگم با ایشون با ایشون مساوی، نه، مساوات اصطلاحش میگن نسبت‌های جبری یا نسبت‌های هندسی، نسبت‌های عددی یا نسبت‌های هندسی. یعنی چی؟ یعنی اگر مثلا من یک مسئولی ام یا قدرتی ام یا مثلا کسی هستم که میخوام بیت المال توزیع کنم، یا مثلا نه بیت المال، خودم میخوام امکانی رو که خودم دارم توزیع کنم، معناش اینه که اگر به ایشون مثلا 5 تومن میدم، به کسی که در مساوی ایشون هم 5 تومن بدم. مساوات به این معنا، نه اینکه به کسی که با ایشون مساوی نیست به اونم 5 تومن بدم. مساوات در کانتکس های مساوی، یعنی نسبت اون مثلا پولی که من میدم به ایشون با این نسبت به ایشون مساوی باشه، نه اینکه بین اینا، روشنه دیگه. ولی مساوات به معنای مساوی عددی که نیستش. این مثلا بهش میگن عدالت توزیعی. خب توزیعی رو اصطلاحا در مال و در به قول مسکوی کرامات یا به قول ارسطو آنرز، مناصب و افتخارات و مثلا میگیم فرض کن شما فلان سمت دارید، پست و از اینجور چیزا که توزیع میکنن و مثلا عنوان میدن، لقب میدن و از اینجور چیزا، اینو بهش میگن عدالت. این ربطی به گواهی نفس نداره، ربطی نداره که شما درونت چیه، درسته؟ اعتدال داری نداری؟ عدالت یعنی حق اینو دادی، درسته؟ اما فیلسوفان اخلاق میگن که این عدالت هم به اون عدالت مربوطه. نراقی مثلا به صراحت میگه کسی که درونش توازن نداشته باشه این عدالت رو نمیتونه انجام بده. و این خیلی عجیبه، آدم احساس میکنه نباید اینجوری باشه. ما خیلی‌ها رو میشناسیم که این کارو میکنن ولی خودشون درون خودشون اونجوری نیست. فیلسوفان از این به اسم سودو ویرچو اسم میبرن، یعنی میگن این ظاهرش غلط اندازه، تو فکر میکنی این عدالته، این شبیه عدالته، واقعا عدالت نیست. آیا این حرف درسته؟ این یکی از جاهایی که اخلاق اسلامی یکم میتونه کانتکت داشته باشه با اخلاقای فلسفی، چون اخلاق فلسفی اصل و قرار میده به چی؟ به عدالت، بله، درونی. اما شاید مثلا آدم احساسش اینجوریه در آموزهای دینی اینا، شاید خود عدالت، عدالت توزیع، این که حق طرفو بدی، حالا هر چیزی در درونت هست، بله اگه اونجوری باشه خیلی بهتره که درونم، ولی این لزوما اینجوری نیست که اگه اون نباشه این نباشه. ولی شما میتونی مثلا عدالت حق طرفو بدی، این عدالت توزیع. یا مثلا یه عدالتی هست ارسطو بهش میگه، سه جور عدالت رو ارسطو بازشناسی میکنه. عدالت معاوضی، یعنی مثلا از طرف یه چیزی خریدی، خب عدالت اینی که نسبت اون با کارش دقیقا شبیه همین نسبت سنجی با اون چیزی که شما مثلا اون زمان معاطات میگفتن، چی میدونم، پول که نبود. اتفاقا ارسطو عجیبه، به پول میگه ناموس عدالت، میگه وقتی پول در اومد ناموس عدالت، یعنی ناموس عدالت، عدالت رو درست کرد. چرا؟ چون دقیق کردین حساب کتابا رو، چون بدون پول، بله دیگه، پول باقی، حالا علمه اعتباری هم یه مقدار به همون حقیقیه کارو میکنه دیگه، بالاخره خیلی دور نیست، اون پشتوانهشون حقیقی است. بله بله، سه تا ناموس برای عدالت میشماره. ناموس یعنی اون چیزی که باید وایستی روش. نوموس در یونانی یعنی قانون، نوموس یعنی اصل، قانون. ناموس از قانون گرفته شده دیگه، حالا فارسی هم میگن ناموس فلان، یعنی چیزی که باید روش وایستی. مثلا سه تا ناموس میشماره برای عدالت. ناموس اول قانون، که فیلسوفان و مسلمان اینو کردن، شریعت. ناموس اولی که باید روش وایستیم شریعت کردن. چرا؟ چون گفتن قانون ما شریعته و شریعت بهتر میتونه عدالت رو روشن کنه. ناموس دوم حاکمی که به شریعت وفادار یا به قانون وفاداره. این باید بگه که مثلا چه جوریه، چون باید بگیره از اون بده، نمیدن معمولا طرف قانونی که اجرا نمیکنه. و ناموس سوم پول، که بتونه این معادله رو درستش کنه که مثلا عوضها درست بشه. خب پس عدالت معاوضی عدالتی هم داره به اسم عدالت حقوقی یا تصحیحی. مثلا یکی زده، یکی پاش شکسته، حالا چیکار باید بکنیم؟ مثلا خب دقیق که نمیشه همونجوری پاش همونجا شکست که همون، خب باید یه مقدار سیستم حقوقی بیاد روشن کنه، معاوضه کنه با پول یا مثلا دیه و قصاص از این چیزا. مشکل اصلی تو عدالت چیه؟ خب نگاه کنید که گیر انداخت. خود ارسطو درک میکنه عدالت خیلی سخته تطبیقش. حرف زدن از عدالت راحته به قول ارسطو، حالا میتونه بگه عدالت خوبه، ولی وقتی پای تشخیص میاد خیلی سخته. چرا؟ چون آدم معمولا وقتی میخواد تشخیص بده، این مثل تشخیص دو دو تا چهار تا که نیست که برای من فرقی نکنه. معمولا وقتی تشخیص میدی بالاخره یه جورایی سهم خودت کم کنی زیاد کنی در میان میاد دیگه، و دوچار اشتباه میشی. ارسطو از این استفاده میکنه و میگه که باید بسپاریم به قانون ریاضیات عدالت رو. یعنی چی؟ یعنی باید مثلا آدمایی که واردن بیان این همون مساوات رو درست کنن، اینو با اون بسنجن، اینو با اون بسنجن. ولی خودش هم میگه این کار خیلی سختیه. فیلسوفان و مسلمان اینجا چه کار میکنن؟ یکی از جاهایی که مثلا شما تو تهذیب الاخلاق ابن مسکوی نگاه کنید، توی اخلاق ناصری نگاه کنید، همه کتابا که نگاه کنید دقیقاً همین کارو کردن. میان میگن اینجا کار شریعت. اما یه تحلیلی دارن برای شریعت. نظریه اشعری رو نمیپذیرن. اشتباه کسایی که فکر میکنن اینا رفتن، آخه بعضیا به فلاسفه، مثلا من یه مقاله از کسی خوندم، نمیخوام الان اسمشو بگم، یعنی نمیخوام وارد بشم، چون وقتی اسمشو میگی چند تا چیز پشت ذهن آدم میاد. واقعیتش یعنی بک‌گراند سیاسی این چیزاشو کار ندارم، ولی ایشون نوشته بود که من ابن سینا رو یه متفکر اشعری میدونم در اخلاق. چرا؟ چون تهش برگشته به شریعت و بنابراین ارزش برای کاراش قبول ندارم برای ابن سینا. چون گفتم به نظر من این اشتباهه. ببینید ایشون برمیگرده به شریعت و خیلی از فیلسوفان، ابن سینا نیست، ابن مسکوی هم این کارو کرد، اما چجور برمیگرده به شریعت؟ با یه تحلیل فلسفی، نه اینکه بگه که چون شریعت گفته من قبول کردم، بلکه میاد تحلیل میکنه. تحلیلش خیلی دقیقه، تحلیلش نو افلاطونیه یه مقدار. یعنی چی میگه؟ یعنی میگه شریعت از کجا پیدا شده؟ از ناحیه یک مساوات چیه؟ اینجوری میره جلو، یکم سخته، منم فقط فهرستش میگم، نمیخوام وارد بشم. میگه مساوات، مگه دنبال مساوات نبودیم؟ ارسطو دنبال مساوات یعنی وحدت. اول اینو حل میکنه، این خیلی سخته. مساوات چطور یعنی وحدت؟ میگه وحدت به مساوات یکیان. بعد از وحدت به توحید میره، از توحید به شریعت میره، شریعت رو ذل توحید میدونه. متوجه چه نسبتی درست میکنه؟ یعنی تحلیل فلسفی. ممکنه من قبول نداشته باشم، حرفی نیست، ولی این که مثلا اینجوری بگی که این برگشت به اشعری و مثلا آخرش دید که هیچی، بس دوباره برگشت به شریعت، این درست نیست. با یه تحلیلی برمیگرده به شریعت. شما وقتی با تحلیل برگردید به شریعت نمیشه بگی مثلا اشعری شدی، این فرق میکنه. بنابراین اینم یکی از سرنخ‌های بحث خوبیه که ته عدالت و تشخیص عدالت چیه. من یه وقتی همه دوستان طلبن، اشکالی نداره، ما درس مرحوم آقای تبریزی میرفتیم، آیت الله تبریزی خدا رحمتشون کنه، درس خارجشون، خونه شون هم همین کوچه اینا بود، این اواخر فکر میکنم همین کوچه پایینی بود، پیاده هم میمدن در اواخر عمرشون، ولی اون زمان که اون داخل اون حسینی حکی اینا بود درس. یه روزی این صحبت شد که مثلا آیا در واقع از مرحوم مطهری مثلا نقل شد، مرحوم شهید صدر هم اینو داره، اینا میگفتن ممکنه، اینا هم به ضرس قاطع نمیگفتن، میگفتن ممکنه کسی در اصول فقه اینجوری بگین، صحبت های مطهری به صحبت آقای صدر، محمد باقر صدر، میگفتن که ممکنه که کسی بگی که شما یه قاعده دارید به اسم لازرر، که با لازرر بر اساس روایات و اینا درست شده که مثلا لازرر و لازرر فلسطین کردیم قاعده. لازرر چیکار میکنه؟ لازرر حکم اولی شرعی رو تعلیقش میکنه در مورد ضرر، نه کلی. یعنی مثلا ما داریم وضو باید بگیریم برای نماز، یه موردی که ضرریه اون وضوعه رو میگه الان نگیر برای اینکه مثلا ضرر میشه، نه اینکه کل وضو رو بگه یا آقای شیخ وضو روشنه که، ولی در مورد ضرر. بعضی از بزرگان میگفتن، نمیگم حتما، یعنی میگفتن ممکنه، یعنی ایده هست، ممکنه کسی بیاد بگه که ما در احکام اجتماعی هم میتونیم یه چیزی شبیه این درست کنیم، منتها در مورد ظلم. چون همونطور که ضرر در اسلام نفی شده، ظلم هم نفی شده دیگه. لا یظلم یا لا یأمر بالظلم و نمیدونم یأمر بالعدل، و خیلی از روایات و آیات شاید این محکمتر از لا ضرر هم هست، چون لا ظلمه چیزش بیشتره، روایات و آیاتش اینا بیشتره. چه اتفاقی میفته؟ اون وقت شبیه همون میگیم بعضی از احکام اجتماعی که به صورت کلی هستن، مثلا مثالی که شما میزدن طلاق، بعضی از کیس های طلاق نه همش، باز وقتی که در دست مردی که همیشه که ظلم نیستش، که جایی که واقعا آدم احراز میکنه، طرف داره ظلم میکنه و مثلا اذیت میکنه و ظلم میکنه اینا، اونجا رو میگیم دیگه ولش کن، دست مرد نیست، شبیه همون لازره، نه کلی. بعد اون وقت معمولا بعد از لازره یه بدیلی پیدا میشه، اگه بدیل باشه، مثلا تیمم جای وضو. حالا اگر اینجا بدیل داشته باشه، مثلا از دست این میره دست قاضی یا فلان، هر چیزی که اتفاق بیفته. این صحبتش شد، مرحوم آقای تبریزی با این مخالفت کرد و گفت این درست نیست این حرف، یعنی نقل شد که مثلا یه همچه حرفی گفتن، ایشون مخالفت کرد. ایشون حرفش این بود، میگفتش که ظلم با ضرر فرق داره. خب نگاه کنید نکتش اینه، ایشون میگفت ضرر رو همه میفهمن. ضرر یعنی چی؟ ضرر یعنی درد گرفته، ضرر یعنی وضو بگیرم چی اسمش خون ریزی میشه، ضرر یعنی چیز روشنه، پولم میره، ضرر یعنی مثلا. اما ظلم یعنی چی؟ ایشون میگفتن، میگفتن خیلی از موارد ظلم ما نمیتونیم بفهمیم. برمیگردیم به همون حرف چیز، ظلم تشخیصش راحت نیست. من برای اینکه بفهمم ظلمه باید برم سراغ خود شریعت، نمیتونم با ظلم بیام شریعت رو چیزش کنم، تعلیقش کنم. متوجه؟ یعنی این حرف ایشون بود. حالا این که ممکنه نقدم بشه یا نه، ولی حرف ایشون بود. من فکر میکنم ظاهرا وقتی که به بنده داده بودم دیگه تمام داره میشه. یه دو سه تا نکته دیگه هم بود دیگه، بگذاریم به همین قد، فقط برای این که نشون بدیم که بالاخره یه تراث قوی جنبندی ارزوندی. من فقط اینا رو واقعا از این جهت گفتم که دوستان بدونن که بعضی میگن مثلا فلسفه اسلامی مرده، ببخشید این تعبیراتش، میگن من به کار میبرم، ولی شاید کوتاهی ماست که اینجوری میشه که مرده حساب میشه. برای اینکه دیگران هم مرده بود فلسفهشون، ولی زنده کردن خیلی چیزها رو، همین که عرض کردن، رفتن یه چیزهایی پیدا کردن، بازسازیش کردن، امروزیش کردن، درستش کردن، دفاع کردن. خب بله، اگر همین کتابو مثلا بدی دست کسی، خیلی ها نمیتونن جاشو پیدا کنن، اصلا عدالت کجا بحث شده، ولی من نمیدونم شجاعت کجا بحث شده. جلد 4 اسفار مثلا در مورد خلقیات بحث میکنه، بحثای خیلی قشنگی داره که اگرم خونده خیلی ربطش به اخلاق نمیده. بنابراین عرض من اینه که حالا دوستانی که میخوان راجع به میراث اخلاقی مسلمان ها کار کنن، یه نگاه جامعی داشته باشن، هم به میراث کلامی نگاه کنن. ما همه اینا رو باید بچینیم کنار هم تا بعد بتونیم یک درک درستی از غنای اخلاق اسلامی داشته باشیم و اون متناسب با اون چیزی که دنبالش هستیم بتونیم از این استفاده کنیم. عرض من به تمام، انشالله که موفق باشید. وقتتون هم گرفتیم سر ظهر و معمولا سر استراحت و خواب قیلوله یا آقایون علما و اینا هم هست که دیگه دوستان نمیدونم چرا این ساعت گذاشته بودن، ولی در هر صورت من در خدمت هم یه چند دقیقه که نیم ساعتی وقت داد. مولا صدرا اصلا یه حرفای دیگه ای میزنه، یه خورده کار اخلاقو سخت میکنه، پیچیده تر میکنه. ببینید مثلا مرحوم آخوند تو کفایه از مولا صدرا اسم میبره، میگه که میتونیم نظریه حسن و قبح ذاتی رو با استفاده از نظریه تشکیک وجودی مولا صدرا تبیینش کنیم. اینو تو کفایه میگه، اینجوری میگه، میگه که یه نظریه مولا صدرا داره، اسمش اسم صدرا یادم نیست میاره یا نه، ولی نظری تشکیک در فلسفه که خب معلومه که مال ملا صدراست و ایشون هم ظاهرا خونده بوده، اینجور که شنیدم مرحوم آخوند فلسفه خونده بوده، یعنی کسی نیست. حتی بعضی هم میگن مرحوم شیخ انصاری رفته بود سراغ مرحوم نراقی، همین ملا مهدی نراقی به گمانم یا ملا احمد نراقی، و گفته بود به من فلسفه درس بدید. فکر کنم ملا مهدی احمد، بله یکیشون رفته بود، حالا فکر کنم مولا مهدی بود چون فلسفه رو ایشون بلد بود. مولا احمد چیزی فلسفه نداره، مولا مهدیه که شرح شفا و اینا رو داره. مولا مهدی به شیخ انصاری، من باورم نمیشد، گفته بود من میخوام فلسفه پیش تو بخونم، به همین مولا مهدی نراقی گفته بود. بعد ایشون گفته بود که من حوصله ندارم برای فلسفه و اینا، یا خودش یا یکی معرفی میکنم که یا شاید یکی معرفی کرده بود، اون گفته بود که من فلسفه مأس و کتابای فلسفه الان حوصله ندارم، مثلا شاید پیر شده مثنوی رو میگم درسته، که خود ملا مهدی یا عارفی مثلا صوفی بوده ولی فلسفه رو گفته بود در قالب همین مثنوی میگم، یعنی واقعا میخوندن قدمای ما، اینجور نبوده که مثلا خیلی عجیبی که مثلا شیخ انصاری مثنوی، بعضی از این فقها این که دوباره چیز میکنن دست نباید بزنی و نمیدونم فلان از این حرفا، ولی خب امثالیشون این کار کردن. بگذاریم. خب در مورد در واقع مرحوم ملا صدرا یکی دو تا مشکل وجود داره. یکی اینه که آخوند از یعنی نظریه ملا صدرا رو هم تو قالب همون نظریه کلامی درست میکنه، اینجوری میگه، میگه مثلا همونجور که آثار وجودی اشیا فرق میکنه به خاطر شدت وجودیشون یا ضعف وجودیشون، مثلا آب یه جور آثار داره، خاک یه جور آثار داره، افعالم شدت و ضعف وجودی دارن، بنابراین دروغ یا آثاری داره فلان، برمیگردونه به حسن قبح ذاتی حرفای ملا صدرا تشکیک، این تفسیر آخوند. ولی مشکلی که ما توی ملا صدرا داریم اینم یه چیز جالبیه. ببینید اخلاق با ذات یه گره خوردگی از قدیم داشت. معمولا کسانی که در واقع اخلاقهای عقلی رو دفاع میکردن از جمله خود ارسطو ذاتگرا بودن. یعنی چی ذاتگرا؟ اسنشیالیست بودن. یعنی چی؟ یعنی میگفتن آدمی مثل من، همه ما نوعمون یه ذات داره، تفاوت‌های ما یه سری تفاوت‌های عرضی و اینجور چیزان، ولی ذاتمون یکیه. اخلاق مال اعراض ما نیست، مال ذات ماست، بنابراین برای همه ما یکیه. اگه عدالت خوبه برای من، برای شما، مرد، زن، ایرانی، افغانی فرق نمی‌کنه، درسته؟ اینو بهش میگفتن اخلاق مال اسنس منه، ذات منه. خب بنابراین من راجع به سعادت صحبت می‌کنم، سعادت انسانو دارم صحبت می‌کنم، نوع انسان. اما تو ملا صدرا مشکلی درست شد. این مشکل رو ابن سینا نداره. چرا؟ چون ابن سینا ذات رو متبدل نمیدونه، هر تغییری رو مربوط به اعراض و اینجور چیزا میدونه، درسته؟ ولی ملا صدرا ذات رو متبدل میدونه، یعنی ذات من عوض میشه و ذات ما انسان ها عوض میشه، تبدل ذاتی پیدا میکنیم. همون حرکت جوهری. آیا تبدل ذاتی جا میده برای اخلاق؟ این یه مشکل جدیه که در فلسفه ملا صدرا وجود داره. درست کردنش راحت نیست، روشنه؟ ولی یعنی من ذاتم، ملا صدرا میگه گاهی از ذات حیوانی بدتر میشه و گاهی میشه ملک. آیا من میتونم بگم یک ساختار سعادتی وجود داره که هم به درد من میخوره که ملک شدم، هم به درد منی میخوره که و مثلا حیوان شدم؟ ولی وقت آدم میفهمه که این که مثلا آیا حرکت تو ذات یا تو عرضه، آدم فکر میکنه هیچ فایده ای نداره.
شاید
اون
رویکرد اخلاقش این رو
خب اگر ذات رو درست ندونیم، خب ها، ولی یه مشکل اینجا درست میشه. درسته حرف شما، یعنی دفاع میشه کرد، اما یه مشکلی وجود داره. اون اینی که خب اگر فضایل و رضایل ثابتی وجود نداره، درسته، ما باید هی فضایل و رضایل متفاوتی بیاریم، بنابراین ما مسئولیت‌های ثابتی رو نمیتونیم برای افراد درست کنیم، درسته؟ یعنی خیلی به هم میخوره ساختار نظام اخلاقی و فهم ما از اخلاق دچار مشکل میشه،
مسترده و پیچیده‌تر میشه تو مراتب مختلف.
میتونیم ولزوما پیچیده تر نمیشه اگه من سقوط کردم به پایین تر از انسانی. در مورد حیوان و اخلاق وجود داره. چرا؟ حرکت جوهری
ما غرور رو برای یک انسانی که رسیده
نه، ببینید حرکت جوهری لزوما که حرکت به معنای همیشه رو به جلو که نیست، که سقوط بیشتر اتفاقات در ملا صدرا درسته میگه انسان ها خیلی هاشون سقوط میکنن به حیوان. من سوالم اینه، اگه ذات من با ذات حیوان یکی میشه، الان شما حیوان رو مسئول میدونید به خاطر اینکه این کارو کرده این کارو نکرد؟ من نمیخوام بحث علمی میکنیم، نمیخوام میگم ملا صدرا، یعنی میخوام طرح بحث بکنیم.
اختیار هست،
فرض کنید اختیار هست، ولی من حیوان هست. الان فرض کنید شما بگید حتی اختیار،
شما الان غرور رو برای انسان در مقابل کافر مضمومه؟
نه، اون که بحث دیگه است. نه
همین، چرا؟ چون رفته به یک
رتبه
رسیده فرق
میکنه. نه اون اصلا داستانش فرق میکنه. ببین داستانش اون خود ارسطو هم قبول داره. اون حرفش اینه، مثلا میگن شما فروتنی میکنید در مقابل کی، این فرق میکنه که با غرور میکنی یا فروتنی میکنی. اون ربطی به ذات نداره، ذات من سر جای خودش هست. اگه مقابل من یه آدم متکبری، خود اخلاق میگه اینو مجال نده بهش بیشتر تکبر کنه و غرور بیشتری پیدا کنه. در روایات هم فکر کنم از امام علی علیه السلامه که در مقابل بدترین چیزها فروتنی در مقابل ثروتمندان یه همچین روایتی حالا تعبیرش، یا مثلا بدترین غرورها غرور در مقابل بیچارگانه، مثلا یادم نه باز ببینید اونا من الان عرضم اون نیست اون خب حالا من این جواب دقیق تری به شما بدم، جواب دقیق تری این خود حکما جواب میدن. چه جور جواب میدن؟ خوب نگاه کنید، اینا میگن اخلاق دو جنبه داره، یه جنبه نظری داره، یه جنبه معالجه ای داره. اون چیزی که اتفاق میفته تغییرات تو معالجه است نه تو نظر. خوب نگاه کنید، یعنی چی؟ یعنی من مثلا قانون سرماخوردگی میدونم که از این قرص باید استفاده کنم، اما وقتی میبینم یه نفری هست که مثلا اینجا سرماخوردگیش سنش بالاست یا سرماخوردگیش شدید یا فلانه، به این میگم دوتا نسخه، به اون میگم یه دونه قرص بخور. این معناش این نیست که اخلاق تفاوت کرده برای اینا. خوب نگاه کنید، علاج فرق کرده. دقیقاً اخلاق رو اینا با پزشکی یکی میگیرن در گذشته، در سنت ما. الان طرفای دیگه میزنن، من الان دارم میراث فلسفی خودمونو میگم. الان در غرب خب یه حرفای دیگه هم پیدا شده، ولی اینا مقایسه میکردن با پزشکی، میگفتن شما وقتی میری پزشکی اون چیزی که درس پزشکی میخونن برای همه ثابت. اونجا نمیگن زن اینجوری شد مرد اینجوری شد، سرطان زن فرق میکنه، نمیدونم سرطان مرد فرق میکنه بیماری، اونجا یکی. اما وقتی شما میای بیرون که میخوای تطبیق کنی، ممکنه شرایط اجتماعی یه آدم فرق کنه، سنش فرق کنه، حتی ممکنه ابن خلدون حرف عجیبی میزنه، حتی ممکنه جغرافیاش فرق کنه. میگه شما اگر میخوای در آفریقا حرف اخلاق بزنی، این حرف عجیبی ابن خلدون میگه، با حرف اخلاق در مثلا سوئد فرق میکنه. سوئد یک جای سردیه که به طور طبیعی جلوی خشونت رو میگیره، بنابراین شما اون اصراری که بر نفی خشونت توی آفریقا داری شاید اینجا نداشته. اینا حرف فرق میکنه، نسخه فرق میکنه. من عرضم اینه، اون چیزی که شما میگید به نسخه برمیگرده نه به نظر.
حرکت جوهری هم تو حرکت انسان،
نه حرکت جوهری در جوهر. خوب نگاه کنید، من یه بار دیگه بگم، شاید جوری اول نتونستم بگم. ببین ما میگیم یه پلن سعادت وجود داره برای همه آدما، حکما میگن فرق میکنه هر آدم پلنشا، یعنی اون الگوش چارچوبش، اما اون نسخه‌هاش ممکنه فرق کنه. خود ارسطو میگه اعتدال برای مثلا یه ورزشکار در غذا خوردن فرق می‌کنه، اون یکی دیگه در اخلاق هم اینجوره. یه کسی که جنگجوئه، بله دوزش، یه کسی که جنگجوئه شجاعتش با شجاعت منی یا مثلا با یه خانمی فرق می‌کنه، یا مثلا با منی که اصلا نرفتم در این که میگن شجاعتش فرق، این داستان درسته. اما اون چیزی که تو مولا صدرا هست، ما طرح مشکل می‌کنیم، حالا بالاخره جوابایی شاید دادن و میدن و اینا یا رساله‌ای می‌نویسن، ولی خوبه که بهش بپردازن. اون چیزی که مولا صدرا میگه این نیست. مولا صدرا میگه آدم ها بعضی ها عقرب میشن، نوعیتشون عوض میشه یا میشن ملک. اون کسی که داره اشکال میکنه، اشکالش اینجوریه، میگه که خب شما میگه آدم عقرب شد، از عقرب چه انتظاری داری؟ از عقرب مسئولیت میگیری شما؟ بله نیش زدنش اخلاقی، درسته؟ مسئولیت میگیری؟ اگه آدم عقرب شد، واقعا عقب رفت و عقرب شد، این اگه درست باشه، من نمیگم حرف مولا صدر درسته، ولی اگه حرفش درست باشه پیش فرضش، خیلی میگم ابن سینا قبول نداره. ابن سینا کم کسی نیست و بسیار باهوشه، بسیار باهوشه، یعنی خیلی جاها اون چیزی که ممکنه مثلا رد میکنه میفهمه که چه تبعاتی داره و رد میکنه. بیهوده بالاخره نامش به این بلندی نرفته در تاریخ کل. خب میگم آخوند اینجوری تفسیرش میکنه، همین مولا صدران اینجوری تفسیر میکنه، عرض کردم، ولی اینجایشون یه جور دیگه ای داره صحبت میکنه. میگم یعنی یه مقدار باید روش تحمل بیشتری کرد. منم عرضم اینه، میخوام یعنی جایی که گره قضیه هست رو بگم. بله بله، اول اونجوری میگه و تفسیر اونجوری. پس این نکته ای که من میخواستم بگم اینه. بله بله، یعنی حرکت جوهری یه مقدار مشکل درست، اصلا ممکنه کسایی جواب بدن دفاع کنن. در مولا صدرا نیست خیلی دنبال نیست. در اونا اصلا این مشکل رو ندارن، به خاطر اینکه ذات رو مرحوم مطهری به صراحت میگه. میگه کسانی که میگن که اخلاق دائمی نیست، اشتباهشون اینه که فکر میکنن ذات انسان تبدل پیدا میکنه. عجیبه، میگه من قبول ندارم ذات انسان تبدل پیدا میکنه، چون اگه ذات انسان تبدل پیدا کنه دائمی بودن اخلاق، این تعبیرهای مرحوم مطهری متوجه این نکته است. بنابراین جای این بحث هست، یعنی جای نظر هست. یکی دیگه شما سوال کردید، یادم رفت چی بوده که یه سوالی کردم که از دوستان.
خب
بله بله ملا صدرا بله یکیش این بود. بله بحثای جالبی داره. خب یه بحثایی هم توی علیت داره که باز اونم مشکل درست میکنه، چون ایشون تو علیت از حد حتی علیت مشائیا رفته جلو و علیت رو به تشعون و نمیدونم اینجور چیزا برمیگردونه که دیگه خیلی سخته دوباره از اختیار و اینا صحبت کردن. یعنی کار سخت‌تر میشه از اون قبلیه. قبلیه که علیت بود مشکل برمیخوریم تو اختیار اینا، اینجا بحث تشعون و خیلی نزدیک به ابن عربی و اینجور چیزا میشه. یک کسی از مراکشی معتقده، من باز حرفشو نقل میکنم چون یه بار من نقل کردم، آقای دکتر دینانی خیلی برآشفتن اون جلسه بود و به شدت تندی کرد، گفت این مزخرفات چیه میگید و بلند گفتم ما نقل کردیم از کسی بالاخره، ولی حالا اینجا نقل میکنم، من نمیخوام خودم دفاع کنم، ولی ایشون معروفه خیلی در دنیای عرب این آقا. ایشون میگه که کسانی که یه جورایی این علیت و اینا رو عبه میبرن و مثلا به سمت فنا و نمیدونم چیزای عرفانی میبرن، در واقع دارن اخلاق از بین میبرن. این آقا میگه و مثلا تعبیر بدی داره، میگه اخلاق الفنا فنا الاخلاق. این تعبیر ایشونه که این آقای دکتر دینانی ناراحت شد، حتی شدت تندی کردن و جواب دادن. البته نه جواب دادن، نه حالا تندی بودن ولی جواب دادن و حرفای خوبی هم زدن. اخلاق الفنا منم نمیخوام، فقط میخوام بگم شما آشنا بشید با این حرفا. مثلا یه دن اینجوری نگاهشون به عرفانی کردن خیلی مثبت نیست، یعنی معتقدن که اینجور حرفا مثلا فانی شدن و مثلا یه روکرد عرفانی تو اخلاق ما همیشه بوده، اینم بد نیست. یکی از میراث‌های اخلاقی ما روکرد عرفانی افلاطونیه، مثلا سهروردی قهرمانی اینه. اینا میگن سعادت یعنی مشق مرگ، مردن، تعبیر افلاطونیه. کسی که میخواد خوشبخت بشه باید مشق مرگ بکنه، یعنی مثل مردن بشه. یعنی چه مثل مردن بشه؟ یعنی تعلق نداشته باشه به هیچ چی، نمیدونم هر چی کم کنه، هی همینجور تمرین مردن بکنه. تعبیر مشق مرگ تو سهروردی هست، افلاطونیه دیگه. اینا هم یه رو کردن. بنابراین یه رو کردهایی هست که فلسفه هست اسمش، ولی یکم عرفانیه، یعنی میره به سمت عرفان. حالا بعضی با این روکردها موافق نیستن، از جمله همین کتاب نوشته که گفتم اسمشو و این کتاب معروف شده و از اینجور چیزا، و روکردهای عرفانی رو قبول ندارن و میگن که نه اون آره اون باز میشه دو معنا پیدا کنیم. یعنی اونو مثلا مرحوم آقای طباطبایی نام دارن، یه حرف جالبی آقای طباطبایی تو آخر جلد اول المیزان دارن، اینم خدمت شما. ذیل این آیه‌ای که در مورد حضرت اسماعیل، اگه یکی از دوستان حفظ باشه، من حافظم خیلی داری نمیده، که کان صادق الوعد اسماعیل علیه السلام، اسماعیل انه کان صادق الوعد. بعد ذیل این آیه که آخرای جلد اول عربی المیزان، من تازه دیدم یادم هست، اینجا آقای طباطبایی حرف عجیبی میزنن، میگن به خاطر این به اسماعیل گفتن صادق الوعد در قرآن، که ایشون به یک کسی وعده داده بود که من وای میستم اینجا شما برو بیا، اون نیومد یه سال. حضرت اسماعیل اینجوری میگن روایت، این حضرت اسماعیل نیست؟ ولی یعنی این حضرت اسماعیل معروف نیست؟ کان اسماعیل صاد، حالا هر کی باشه موضوعش، ولی به مطلب ما چیز نیست، یعنی صادق الوعدیشه، ولی بعید میدونم اسماعیل دیگه ای باشه تو قرآن. کان اسماعیل دیگه هست؟ من همش حضرت اسماعیل تو ذهنم بود، ولی خب حالا بالاخره حالا اون اصل مطلب ما به این قسمتش خیلی چیز نمیکنه. آره ولی نکته خوبیه واقعیتش. من تو اونجایشون ننوشته تو المیزان، من چون اینو از المیزان خوندم اونجا ندیدم، شاید روایت دیگه ای باشه. بله در هر صورت صادق الوعد میگه، چون اونجا وایستاد یه سال. بعد آقای طباطبایی اینجوری میگه، سیلین میگه که از هر کسی بگی میخنده، میگه یعنی چی یه سال وایستاد اینجا؟ میادم یه چیز گفتال طرف یه روز نهمد، اصلا میشه یه سال وایستیتون جا که این بره بیاد مثلا یه همچی چیزی؟ یعنی اینا دوی آقای طباطبایی میگن، یعنی میپرسن، ولی حرف عمیقی میزنن، میگن که ما دوتا میزان داریم. همین که ایشون میگه یه میزان همین اخلاق متعارفه، این میگه نیومد بگو برو دیگه، یه ساعت دو ساعت سه ساعت دیگه، بقیهش حتی شاید خوبم نباشه اصلا وایستی عمرتو به این بذاری، ولی میگه یه میزان دیگه ای وجود داره در اخلاق که اون همین میزانی که ایشون میگن. ملا صدرا از این میزان تو اسفار اینجوری دفاع میکنه، مثال میزنه، میگه مثلا شما تو هند میرید، نمیدونم کدوم جلده اسفاره، میگه یا شاید یکی از کتاب دیگه شه، میگه مثلا شما هند میرید، بعضیا میبینی مرتازن ریاضت میکشن، چیکار میکنن؟ یا میخ میزنن، نمیدونم آدم مثلا وحشت میکنه اینا رو ببینه، ولی اینا از بس تمرین کردن و در واقع تو حسابای خودشون، این اون یکی مرتاز میگه این که کاری نیست که اینو میخزدی، من دو تا میزنم و سه تا میزنم از اینجور چیزا، درسته؟ وزن و ترازو عوض میشه و بنابراین محاسبات اصلا ساختارش عوض میشه. گویا مثلا یک اخلاق جدیدی فضا پیدا میکنه که متفاوت از اون اخلاق متعارف ماست. این شاید قابل دفاع باشه برای، اما حالا اینم مشکل داره که آیا مثلا تا کجا این میزان میتونه فرق کنه؟ آیا این ترازوی اول میتونه اونو نفیش کنه، بگه مثلا اینا داستانای سختین؟ ولی اصل ایده این که ما حسنات الابرار مثلا نمیدونم حسنات الطیبات المقرم حسنات الابرار اینا میتونن متفاوت باشن، بله این برمیگرده به در واقع مقدار تفاوت‌های آدم، آدمایی که خیلی تو هم، من فکر می‌کنم این یکی از اشکالات جامعه ماست. مثلا من یه وقتی همینجا بودم در قوم اون سالی که خیلی سال پیش بود، یه مدرسه‌ای دیدم یکی آوردن برای بچه‌ها مثلا راهنمایی، حالا بچه خود من مثلا درگیر شدم متوجه شدم اون آقا رو می‌شناختم، صحبت هایی میکرد راجع به عرفان و مثلا از آقای بهجت، مرحوم آقای بهجت و اینا. این به نظر من درک نکردن همین تفاوت ها هستش، یعنی تحمیل یا مثلا آوردن یه شرایطی برای کسی که این عملا ممکنه یه چند روزی جذبه ایجاد کنه ولی تهش نتیجه نمیده، یعنی به شدت طرف چون با این ظرفیت آشنا نیست. یه روایت خیلی عجیبی هست، میگه که اگر کسی در پله 8 مثلا ایمان یا 7 ایمان، اگه دیگه بالاتر از اون نمیکشه، اگه هی شما بخوای بگی آقا بالا بیا بالا بیا، از اون هفتم میفته میره پایین، یعنی نه هفتمی میمونه. این خیلی مضمون عجیبی داره، یعنی این نادیده گرفتن تفاوت ها، ظرفیت ها، کار کردن ها. مرحوم آقای طباطبایی یه جا ازش میپرسن که مثلا اخلاق در بعضی کشورهای غربی که شما میگید دین نباشه پشتوانه خوبی برای اخلاق نیست، مرحوم مطهری میگه اگر دین نباشه اخلاق مثل پول چاپ کردن هایی که پشتوانه نداره، از کناسه هست که پول پشتوانه نداره، تو بعضی کشورها که چرا اخلاق بهتر از ما مثلا اجرا میشه؟ اینو از آقای طباطبایی میپرسن، جواب خیلی جالبی میده ایشون، میگه که یه بخشایی از اخلاق خیلی وامدار دین نیست، اون بخشای اولیه است، ابتدایی است، مثلا راست گفتن فلان گفتن میتونه برای جامعه یاد بدیم درست بشه، ولی این مراحل طی شد اون وقت تازه طرف میاد وارد گود اخلاق میشه، اون وقت شما میتونی مراحل بعدی بیاری، ولی هنوز این مرحله رو نیومد، در هنوز طرف تو راست گفتنش مشکله، بعد یارو میگه فناء فی الله و نمیدونم بقاء فی الله و البقاء بالفناء، از اینجور تعبیرهای عرفانی و اینجور چیزا. خب اینم معلوم نیست جواب بده. این تفاوت ها نادیده گرفته شدن در جامعه ما خیلی مشکل ایجاد کرده، یعنی چیزی که اتفاقا آدم هم مضامین روایی زیاد در موردش هست، هم مضامین مثلا دینی تدریج و تدرج و یاد دادن و بالاخره از قدیم هم تو عرف عرفا و اینا بوده، هر کسی رو نمیگرفتن مثلا به هر کسی، این که بعضی میگن مثلا طرف بخیل بوده مطلب نمیگفته، این نبوده که بخیل باشه، مثلا اینو میدیده اینجوری خیلی مرحوم مدرس افغانی درس میدادن اینجا، وقتی این جمله رو ازشون شنیدم، من درس ایشون نمیرفتم ولی خب گاهی میدیدم، من مدل خاصی بودن دیگه، همه دوستان میدن، یه روز میگفت من چند دوره این شرح که منطقی کتاب سختی داره مطالعه اسمش چیه؟ نه اون آخریش، نه نه اون از اون بالاتر، این آخریه مطالعه فکر کنم اگه اسمش مطالعه و الانبار نمیدونم چی، خیلی سخته چون دو جا تو منطق سختن، یکی شمسیه است این یکی این، چون موجهات رو وارد کردن، موجهات رو تو استدلال وارد کنی خیلی سخته، که این نمیدونم امکانی اون فلان این داستان سخته، اینا وارد کردن ولی المنطق اینا وارد نکردن، یه چیزای ابتدایی گفتن. بعد ایشون میگفت من یکی دو داره درس دادم، خب از 5 6 نفر شروع میشد به یکی دو نفر میرسید، تو یکی دو داره به یه نفر، بعد منکشف میشد که اون یه نفر هم مثل که انسجام نداره، خلاصه همینجوری میاد و ظاهراً مشکل داره و چیزی بالاخره درک نمیکنه و تا آخر با ما وای میسته و من کلاس رو با ایشون ادامه میدم. بعد این یکی دو داره میگفت این تجربه شد دیگه، گفتم ولش کن این کتاب ها که اینجوریه. حالا واقعا ما هم این مشکل رو داریم تو جامعه که بعضی وقتا دقت نمی کنیم که این ظرفیت ها چیه. تربیت اخلاقی مقوله کاملا متفاوتی از، ببین مثلا شما اصلا کلن اخلاق یه چیزه، اون تربیت یا پلن ها مثل همون معالجه هاست. معالجه فقط با علم درست نمیشه. من یه خاطره به شما میگم، ما بچه بودیم یه پزشکی بود که بعد من فهمیدم مثلا ایشون تجربیه ولی مطب زده بود دکتره فلان، چون ما یکم حالت شهرمون کوچیک بود یا شاید شهر نبودیم اون زمان، حالا خودمون میگفتیم شهر ولی خب بعضی جا شهر نمی نوشتن اسم ما رو، و مثلا همین دکتره بود. اینا خونش هم مطبش هم روبروی خونه ما بود، پدرم هم خیلی باش رفیق بود. اینا هر وقت میرفت هر چی هم مثلا مریض میشد، هر نوع مریضی میرفتیم، این یه چیزایی اونجا آماده داشت، صحبت های دیگه ملک نمیدونم چه جور شده فلان از اینجور چیزا، پدرم ثبت بود از اون سوال میکرد بعد اونو میداد، یعنی چیزی نبود. یه نفر یه روز اومد از این جدیده ها گفتن که این دانشگاه تهران فارغ التحصیل شده فلان، اومد و یه مطب زد. خب اول یه ده گفتن بریم پیشونین، دیده بودیم همیشه گفتیم بریم پیشین. یک دوباره من به بابام اصرار کردم گفتم این دوستامون میگن این سوادش بیشتر و فلان، ببر پیش ایشون ما رو مثلا معالجه. رفتیم و میرفتن مردم. خب این اولا دعوا زیاد نمیداده، توضیح میداد اینا، خیلی از مردم دیدن این فایده ای نداره، چون دنبال توضیحات که نبودن، نمیگفت نمیدونم این اینجوریه اینجوریه، و بعد یه قرص میداد مثلا اونم چیز خیلی کمی اینا، دوباره کار اون بنده خدا گرفت، یعنی همون قبلیه گرفت از جمله ما میرفتیم، چون اون اصلا روانشناسی مردم رو بلد بود. مثلا خیلی ها میرفتن میدونست این اصلا مریض نیست، یعنی دنبال مثلا الکیه. و بعد مثلا من یادم اون زمان گرس تازه اسمارتیز در اومده بود، خودش داشت به جای گرس اسمارتیز میداد، طرف فکر میکرد این گرسه، چون خیلی هم ندیده بودن اونو مثلا، بعد میگفتن خوب شد. چرا؟ چون تجربه داشت. اخلاق نظره ولی تربیت تجربه است، و ما میخواییم با نظر شاید تجربه رو بگیریم، مشکل اینه ما مردم رو نمیشناسیم. ما اون کسانی که میخواییم براشون در واقع تربیت درست کنیم نمیشناسیمشون، ما نمیدونیم مشکل چیه. شما اگه بریم مثلا پیش یه دکتری، بهترین دکتر از نمیدونم هاروارد کجا خونده از این پزشکی ها، درسته، ولی خوب بهش نگی چه مشکلیه، خوب نتونه مشکل شما رو درک کنه، میتونه کاری بکنه؟ خیلی از مردم میگن چرا مثلا بعضی اخلاقی درست نمیشه، مثلا به خاطر اینی که ما تاکیدمون رو اخلاق زیاده، همه دارن اخلاق صحبت میکنن ولی اون پلن تربیتی رو نداریم، پلن های متفاوت نسلی رو نداریم. این داستانش اینه کلا. برحال انشالله دوستان یه مقداری توجه داشته باشن به حوزه اخلاق. حوزه اخلاق هم واقعا مورد نیازه و چیزی نیست که ما نادیده بگیریم. ما نمیخوایم با الفاظم بازی کنیم، مثلا یکی بگیم مثلا نمیدونم اون اینجوری گفت این اینجوری گفت، ما میخوایم اون واقعیت ها را اسمش هرچی میذارن بذارن. این نظام ارزشی یا تجربه های ارزشی ما اگه کم بشه آفت میاد. تجربه های ارزشی مثل تجربه های دیگه ای هن. شما اگه مثلا دور و برتون هی تجربه ارزشتون کم بشه، یعنی چی؟ یعنی اون درکتون از حسن و خوب کم بشه، براتون مهم نشه. سه جور ما مشکل پیدا میکنیم. یکی این که من اصلا درک نکنم خوبی و بدی رو، نگاه میکنم به کمکیشون ولی هیچی کارشون برام تحسین برانگیز نیست، یعنی اون زیباییشو نمیبینم، یعنی امر اخلاقی رو با زیبایی نمیبینم، درسته؟ این یه مشکل، این خیلی گرفتار میشه آدم. چجور گرفتار میشه؟ ناشی از غرق شدن های آدم در خیلی از چیزهای دیگه، این دیده نمیشه، این اول. ولی مشکل بدتر تو اخلاق ما بهش میگیم اکریزیا، یعنی ویکنس، یعنی ویکنس آف ویل مثلا. یعنی چی؟ یعنی این دفعه من زیبایی میبینم، مشکلی ندارم، زیبایی میبینم، ولی نمیتونم با این همسو بشم. این کارو میدونم خوبه، زیبایی این کارو میبینم ولی نمیکشم با این، مشکل تو خودمه، یعنی کم میارم، ارادم کم میاد، ضعف اراده بهش میگن. یعنی ارادم با اخلاق مقایسه میکنم کم میاد، نه اینکه ارادم ضعیفه، جاش خوردن و کشتن و اینا هست، اراده هست ولی اراده اخلاقیم ضعیفه، درسته؟ اینم یه مشکل. ولی این مشکل اساسی تر تو اخلاق که این خیلی شبیه یه روایتی از پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله، من الان روایت هم میخونم دیگه صحبتم رو تمام میکنم. این مشکل اصلی اینه که یه جاهایی هست بهش میگن شرارت اخلاقی، اون خیلی خطرناکه. گاهی وقتا ما برعکس از زشتی ها احساس خوشی داریم، یعنی زشتی های واقعی، یعنی کاملا برعکس شدیم، مثلا کشتن، دروغ گفتن، خوردن، این اتفاق خیلی خطرناکه، یعنی دیگه مسیر برگشت ایناش خیلی سخته. اما اون قبلی ها باز چرا؟ بالاخره طرف یه مقدار کور رنگی داره، نمیبینه. حالا آدم هی باش کنار میاد، تجربه میکنه، نشون میده زیباییشون، یواشاش میفهمه. یا نه مثلا گاهی وقتا کم میاره ولی خودش هم پشیمون میشه، میگه من چطور کار خوبی ولی نمیتونم مثلا باشم سو باشم. میفهمه مشکل، اما یه وقت هست دیگه اصلا مشکلی نمیبینه. چرا؟ چون خوشیش تو همون شرارته. این خیلی خطرناکه. اگر یه روایتی هست از پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله میفرمایند که نشسته بودن با یه دی، باز من سند اینا شو نمیدونم، کتابای اخلاقی معمولا سند نمیارن. یه مشکلم اینه که واقعا اینم جای گله زیاد داره که روایت های اخلاقی اینا رو روش اون کارهایی که با روایت های فقهی کردن، نمیدونم دقت کردن، سند درست کردن. حالا تازه بعضی اصلا میگن ولش کن سند نمیخواد. چی میگن؟ یه تعبیری میگن تسامح در ادله سنن و اینا، از تنبلی درست کردن یه چیزی که نمیخواد، ازن ولش کن. یعنی نمیخواد که درست سندش بله از اینجا آوردن دیگه، تسامح در ادله سنن و بله میگن ولش کن. و این روایت الان نمیدونم سندش اینا چجوره. یه روایتی اینو قبلش بگم، چند روز پیش دیدم، زنگ زدم به یکی از تقریبا بهترین های رجال قوم که میشناختم، ازشون پرسیدم اینو من توی چیز دیدم، توی کنز العمال. نه یکی دیگه است، نه یکی دیگه، کنز کراجک. بله. بعد وقت این خیلی روایت عجیبیه، میگه الخلق و وعاء الدین، دین در ظرف اخلاق میمونه. الخلق و وعاء الدین. بعد ازشون پرسیدم، ایشون گفتن که اون به طور کلی نمیشه مثلا بگی درست، یعنی بعد اون روایت سند رو گفتن، این سند نیاورده. خب این یکی چی کن؟ گفتن بعد بگردیم ببینیم سند این مثلا چیه، از روی کتاب نمیشه بگی این درست یا نه مثلا. و شاید هم مطلبشون که اصلا درسته، ولی منظورم اینه که مثلا یه همچین روایتی خیلی میتونه کمک کنه به فهم از اخلاق، که الخلق و خلق یعنی اخلاق، وعاء الدین یعنی دین در اخلاق میمونه. کسی اخلاق نداشته عبه میره، ظرفش نداشته باشه. این روایت هم نمیدونم سندش چیه، ولی روایتش خیلی روایت جالبی. میگه که میفرماید که یه روزی پیامبر نشسته بودن با اصحابشون و گفتن که یعتی علی الناس زمانون مثلا لا یعمرون بالمعروف ولا ینهون عن المنکر، مردم امر به معروف نمیکنن و نهی از منکر نمیکنن اینا. بعد اون اصحاب تعجب کردن، گفتن یعنی جامعه اینجور میشه مثلا مردم هم. بعد گفتن یعتی مثلا بدتر، روز بدتری میاد بر مردم. گفتن اون چیه؟ گفتن که برعکس میکنن. یه بند خدایی هم میخواد کار خوبی، چند نفر پیدا میشه قربتن الالله، میگه آقا ول کنی این نتیجه نمیده. یعمرون بالمنکر به ینهون عن المعروف. حالا یکی رشوه نمیگیره، بعد یه ده پیدا میشه میگه آقا اینجا اگه نگیری نه خونه پیدا میشه نه فلان. الان هم هست دیگه، خودتون بهتر میدونید که کم نیست. بعد اون وقت باز تعجب کردن، گفتن یعنی اینجوری میشه؟ بعد این آخریش خیلی عجیبه، گفتن که یه روزی میاد که بدتر از اینه. پیامبر فرمودن، گفتن اون دیگه چیه؟ گفتن یرون المنکر معروفا و یرون المعروف منکرا. این دفعه اصلا، اون دفعه قبلی باز طرف خودش هم میگه بابا این کار بدیه، یعمرون بالمنکر دیگه، منکریش قبول داره ولی میگه حالا همه میکنن، نمیدونم ناچاری عقب میفتی خونه پیدا نمیشه از این چیزا. ولی این دفعه بحث اصلا عوض میشه، یرون المنکر معروفا، این دیگه اصلا عوض میشه. یعنی نمیخواد امر معروف نهی از منکر که نمیکنه هیچی، برعکسش هم نمیکنه، ولی نگاهشون عوض میشه. وقتی نگاهشون به اخلاق عوض بشه خیلی سخت میشه. ما یکم باید نگران هم خودمون و هم جامعهمون باشیم که نگاه عوض نشه. این نگاه عوض بشه به این راحتی دیگه بر نمیگرده. اون دوتای قبلی قابل جبران تمام شد. بله بفرمایید. من فکر کردم گفتید تمام شد، دفعه پیش اشاره شما تمام شد، گفتید تمام شد.
پرسیدن که روی کرده
حسن زاد. آها از اون ببخشید، من اصلا متوجه نبودم. اولی سلامی هم خدمت دوستان، الی آخر جلسه سلامی هم خدمت دوستانی که در فضای مجازی هم. بله
بله. پرسیدن که روی کرده حسن زاد یا عقلی با نظریه مشهورات مانعت الجمع و قابل جمع نیست، و اینکه تفاوت مشهورات ابن سینا با قرارداد گرایی حافظ و اعتبارات علامه چیه؟
یکم این سوال سخته. جوابش اینطوری میتونیم بگیم، بعضیا دارن تلاش میکنن که یه جوری بین حسن قلب ذاتی و مشهور بودن به روایت ابن سینا؟ چون مشهور بودن دو جور میتونه معنا پیدا کنه. وقتی که ابن سینا میگه عدل مشهوره هست، آراء محمود مشهوراتن، مرحوم لاهیجی میخواد اینو درستش کنه، میگه مشهوره بودن منافاتی با واقعی بودن نداره. این مثل اینی که خدا وجود داره، مشهور هم هست، همه میگن و واقعی هم هست. ولی مرحوم کمپانی به شدت در نهایت الدرایه با تندی از مرحوم لاهیجی اسم میبره و میگه گویا مثلا درک درستی از اون چیزی که ابن سینا میگه نداره. این ماجرا رو آقای لاریجانی، آقای الله صادق لاریجانی در مقدمه سرمایه ایمان توضیح دادن، اگه کسی خواست بخونه، رد و اثبات کمپانی رو با مرحوم لاهیجی در کتاب سرمایه ایمان از لاهیجیه، کتاب خیلی قشنگی در کلام، اونجا توضیح دادن. اما چرا این سخته؟ به خاطر اینکه اینجوری میشه درستش کرد، یعنی نه حسن ذاتی. اگه بگیم حسن ذاتی، خب دیگه حسن مفهوم اخلاقی، یعنی پذیرفتیم که ذاتیه، پس دیگه اون حرفای ابن سینا جور در نمیاد که اوغلا بشینن حسن درست کنن، اینا جور در نمیاد. اما اینجوری میشه جور درست کرد که بعضیا درست کردن. ملاک حسن واقعیه ولی حسن اعتباریه. آره، ملاک حسن واقعیه ولی حسن اعتباری، یعنی اون چیزی که اوغلا اعتبار میکنن حسن اخلاقیه، یعنی اخلاق اعتباری، یعنی با هم میشینیم میگیم اینجوری درست کنیم. از اخلاق اصلا یه مفهوم عرفی اعتباری در جامعه انسانی شکل میگیره، این حرفای ابن سینا درسته. اما چرا این شکل میگیره؟ برای اینکه یه واقعیتایی وجود داره. بنابراین نمیتونم بگم حسن و قب ذاتیه، چون اگه بگم این خلاف اون چیزی میشه که اعتباریه. اما میتونم بگم اون چیزی که در واقع ذاتیه یه ملاکات واقعیه، ولی اوغلا رو این ملاکات اینو درست میکنن، بنابراین ملاک داره، علکی نیست، اما خودش واقعی نیست. یه سوال دیگه هم داشتن غیر از اون دومی؟ آها بله بله، بعضیا اینو گفتن دیگه، احتمالاً ایشون که دیدن اون مقاله رو. بله، بعضی گفتن که حرف ابن سینا هم این حرف هابز و نمیدونم قرارداد گرایان اینا، ولی اشتباهشون اینه که خیلی از مدل های قرارداد گرایی در غرب، حالا هابز و دیگران اینا، روی درک مصالح قرارداد نمی کنن. همین که الان گفتم روی توافق‌های خاص افراد، مثلا ما بشینیم چی می‌خوایم، اینم قراردادگرایی، اونم قراردادگرایی، لحنش یکی، اونم اعتبار، اینم اعتبار، اینم قراردادگرایی، اینم قراردادگراییه. ولی قراردادگرایی فلسفی، قراردادگرایی روی واقعیت هاست، واقعیت نیازهای ما، درک ما از انسان. اما نه اینکه مثلا من هر چی بخوام و با هم توافق کنیم و ما چی می‌خوایم. هیوم مثلا، هیوم هم قراردادگراست، تا سابجکتیویسم یه جورایی. هیوم، بله، هیوم هم مثلا برساختی حساب میشه، برساختی هیومی بهش میگن. ولی تفاوت اصلیشون در اینه که مبنای این قرارداد چی باشه. بله، اینا میگن قرارداده در اصل. البته من میدونم خیلی مخالف قرارداد گرایی در اخلاقن، درسته، ولی حرف خیلی دور از آبادی نیست حرف ابن سینا و اینا، یعنی حرف جونداریه. ولی به این راحتی هم نیست که بگیم چون قراردادیه بذاریم کنار و امثال اینا چون قراردادیه. ولی قراردادیه یک ریشه در خود واقعیت داره. مثل این که مثلا شما اوامر خدا را چجوری توضیح میدید؟ خدا امر میکنه، امر که خودش واقعیت نیست، امر دیگه، یعنی انشای دیگه، درسته؟ اما انشاییه که پشتش چیه؟ بله، مثالی ها مفاسده. بنابراین این همین اونا میارن تو عالم انسانی در یه محدوده، نه در همه چیز، میگن در روابط اجتماعی و انسانی اینا ما خودمون شبیه اونو درست میکنیم، یه همچی چیز.
سوال دیگه هم پرسیدن که جایگاه قلب و عواطف در رویکرد فلسفی و اخلاق کجاست؟ یا فقط عرفا به این بحثا پرداختن؟ جایگاه قلب و عواطف
در فلسفه راستش خیلی الان تو ذهنم نیست در کجا ازل او رو بگو، بیشتر قاعدتا به شهود و قلب اینا. ولی آخه قلب یه معانی مختلفی داره، یعنی بستگی داره چه معنی. یه معنیش همون عقل قلب، یه معنی قلب عقله، یفقه اون و امثال اینا، قلب یعنی عقل. خب عقل باشه که فلسفه همون بهش اعتنا میکنن، درک عقلی، پرورش عقلی. ولی به مفهومی که شما میگید مثلا دل و عواطف و اینا نه اینکه انکار کنن، قبول دارن، به خاطر اینکه یکی از دستمایه‌های اصلی سعادت آدمی احساسات ما هستن، عواطف ما هستن. فارابی خیلی حرف قشنگی میزنه، این حرف خیلی جا افتاد، کلاسیک شد الان، میگه اگه دنبال سعادتی باید در سه جا تغییر ایجاد کنید یا اصلاح ایجاد کنید، یکی در فکرتون، ذهن، مایند، یه ساحت معرفته. اگه معرفتتون اشکال داره و درست نتونید، اسمشو میذاره جودت و تمییز. اگه تو بخش تمییز و درک اشکال داشته باشید، خوب درک نکنید، خیلی بعیده که بتونید زندگی خوبی داشته باشید. یکی توی احساسات، اصطلاح بهش میگه عوارض نفس، عوارض نفس، و یکی در افعال. این سه ساعت الان کلاسیک شد. وقتی میگن ما سه ساعت داریم برای زندگی، ساعت ذهن، ساعت عواطف و احساسات. بنابراین اگر کسی میخواد زندگی خوبی داشته باشه، قطعا قلب به این معنی میگم یه خورده پیچیده است، چون قلب لغتیه که
معنی جایگاه ارزش ها چی؟ میگم انسان ارزش هاش یا میل هاش از در قلبش میگه.
میل ها یعنی همون احساسات دیگه، میل از احساس برمیخیزه دیگه، همون دیگه احساسات، عوارض نفس به این میگه دیگه. حب و بغض ها، این از نظر
جایگاه
ارزشیش، بله دیگه. برای نه، همش اونجا نیست، فلاسفه حرفشون همینه، یه بخشش اونجاست. اتفاقا مهمتر از اون فکره، اگه فکر درست نباشه اونم خراب میشه. بنابراین حرف اینه، حرف فارابی خیلی صریحه، میگه که من دنبال سعادتم، زندگی خوبم، فعالیت‌های خوبم، باید سه جا رو بررسی کنم ببینم درست هست یا نه. یکی تشخیصام، اگه مثلا من تشخیصام، مثلا تشخیصم اینه که دنیا همینه، تمام میشه میره، خب همه چی به هم میریزه، احساس و نمیدونم عمل و اینا. پس بنابراین این کلیدیه، تشخیص درست نداشته باشید نمیتونید اون دوتا رو درست کنید. درست شد، اما تشخیص درست هم به تنهایی کفایت نمیکنه، چون ممکنه یک کسی تشخیص درست داره ولی اون احساس و عشقش و عواطفش و اینا با او همسو نیست. درست شد. مسئله دوم بس اینه که اون قلب، اگه به این معناست، قلب خب چیز داره، اما من فکر میکنم این دوستمون که سوال کرده نظرش به چیزای عرفانی و اینا هست، که مثلا شهود و اینجور چیزا، اون یه مقداری متفاوته، شاید در فلسفه اونجور که مثلا عرفا میگن. یکی از تفاوت‌های عرفانی با فلسفی در همینه که اونا بیشتر رو شهود و اینا کار میکنن و اینا. خیلی عذر میخوام، به هر حال ما میگن دیگه، ما هم یه صحبت های تمام شد دیگه، قطع میکنم، تمام شد.